بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می کنم. امروز دو کتاب رو دربارش بحث خواهیم کرد. یکی کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه کهن‌ترین منابع نوشته مارتین لینکس با ترجمه آقای سعید تهرانی نسب که انتشارات حکمت چاپ کرده، و یکی هم اقتداب محمد صلی الله علیه و سلم نگرشی نو به اسلام در جهان معاصر از کارنس، ترجمه آقای دکتر قاسم کاکایی که انتشارات هرمس منتشر کرده. از خیلی قبل که کتاب مارتین لینکس منتشر شده بود قرار بود که جلسه‌ای درباره این کتاب گذاشته بشه. فضایی که در این چند ماهه اخیر بعد از ساخته شدن اون فیلم موهن درباره پیامبر که همه در جریانش هستن، فضایی رو به وجود آورد که در غرب مثلا چه کارهایی میشه برای پیامبر و چه زمینه‌هایی وجود داره و این فیلم چه تصویری رو ارائه کرده، در صورتی که بسیاری از آثاری که در غرب منتشر میشه چه در گذشته و چه الان هست از زاویه دیگه‌ای به اسلام، به پیامبر و این فرهنگ اسلامی نگاه میشه که کمتر به اینها توجه شده. وقتی که یه فیلم موهنی میسازن همه توجهشون به اون جلب میشه، ولی این کتاب‌های خوبی که نوشته میشه ما باید بیشتر از این زاویه تحلیل کنیم. همه غرب اون فضا نیست که برای ترسیم شده، بلکه در گذشته و الان بسیاری آثاری منتشر میشه که واقعا خوندن اونها و آگاهی از اونها برای همه ما لازمه، که غرب هستن کسانی که این چنین تحلیل میکنن، تفسیراشون متفاوته با کسان دیگه است و ما باید تلاش بکنیم که بتونیم این تصویرها گسترده تر بشه و زاویه دید اونها و متقابلا زاویه دید ما درباره یک دیگر تفاوت پیدا بکنه. مارتین لینکس در 1909 متولد شده. همه دوستان میدونن از معروفترین سنتگرایان هست و در سال 2005 در گذشته، یعنی تقریبا نزدیک به 100 سال هم عمر کرده. مترجم کتابم آقای تهرانی نسب که در خارج از ایران بودن، که اتفاقا الان شنیدم که تشریف دارن در جلسه، خودشون در سالهای آخر عمر مارتین لینکس با ایشون رفت آمد داشتن در انگلستان و آشنایی دارن از اینکه حضوری با خود مؤلف کتاب در ارتباط بودن. کتاب مارتین لینکس متن اصلیش در 1983 میلادی منتشر شده که چندین چاپ شده و چاپ فارسیش هم مورد استقبال قرار گرفته. من از کتاب فروشی هایی که جستجو می کردم، با اینکه خیلی جدی معرفی نشده ولی خود مردم به خوبی آگاه هستن و کتاب ازش استقبال شده و تونستن که استفاده بکنن. کتاب اقتداب محمدم نوشته کارنس و خود کارنس هم همه دوستان می شناسن، از به اصطلاح اسلام پژوهان معاصر غرب هست در امریکا و آثار دیگرش هم به فارسی ترجمه شده. کتاب روزبهانش آقای دکتر کیوانی ترجمه کردن که مرکز نشر مرکز چاپ کرده و نگاهش درست راجع به پیامبر نیست، ولی ما اون از کتاب محمد مارتین لینکس ما شروع میکنیم تا میاد وضعیتی که امروز در غرب درباره پیروان پیامبر یا مسلمانان برای ما تصویر میشه، اسلام معاصر در غرب چگونه دیده میشه و جهان معاصر از این بحث اسلام حراسی و اسلام ستیزی و کشان دیگری که حتی گرایش به اسلام دارن، تصویری که کارنس در این روزگار داره ارائه میده. اتفاقا هر دو کتاب مترجم با مؤلفا در ارتباط بودن. آقای کارنس که 3-4 بار در ایران حضور داشته و در انجمن فلسفه اومده بوده و آقای دکتر کاکایی هم که باشون در ارتباط بودن، حالا خودشون بیشتر توضیح خواهند داد که چگونه با در مقدمه اشاره کردن و خود آقای ارنست هم که مقدمه‌ای بر ترجمه فارسی کتاب نوشتن. از این نظر کتاب دو کتاب رو اگر پیوسته ما از مارتین لیکس شروع کنیم و برسیم به کتاب کار ارنست، میدونیم که در قبل چه کارهایی شده و اینکه کسانی هستند که الان در قبل تلاش میکنن تا چهره انسانی و معنوی یا اسلام رحمانی رو برای ما ترسیم بکنن. البته بیشتر مخاطباشون باز غربی ها هستن، یعنی کارنس این کتاب رو برای غربی ها نوشته، ما استفاده میکنیم و در کشورهای دیگه اسلامی هم به اون زبانها ترجمه شده، هم در ترکیه هم در کشورهای عربی و جای دیگه. و اون سبقه رحمانی یا سبقه عرفانی که در این دو کتاب هست نشون میده که این نگرش ها متفاوته با اون نگرش هایی که الان تصویری که در غرب میسازن. و شما وقتی که کتاب مارتین لیکس رو میخونیم با اون زبان بسیار گویا و شیوایی که اتفاقا به فارسی هم اون شیوایی به خوبی منعکس شده، یا تحقیقی که کارنس درباره اسلام معاصر میکنه، این هم در اون زاویه به ما کمک میکنه که این تصویرها رو بهتر ترسیم شده و برای ما بتونیم بیشتر بشناسیم. توصیه میکنم که حتما دوستان این دو کتاب رو مطالعه کنن. آثار دیگه هم در این حوزه هست، چون فرصت کم هست من ابتدا از آقای دکتر کاکایی میخوام که درباره هر دو کتاب به ویژه کتاب کارنس توضیحاتی بدن که چه مسائلی در این کتاب مطرح شده، چگونه ایشون علاقه من شدن به این کتاب که ترجمه بکنم و خود جایگاه کتاب مارتین لیکس رو اشاره بکنم. بعد آقای دکتر بلخاری آقای دکتر نصیر راجع به هر دو کتاب بحث خواهند کرد. بعد اگر فرصتی باشه که حتما در خدمت آقای تهرانی نسب هم تشکر کنیم به خاطر ترجمه خوبی که از کتاب مارتین لیکس کردن، اگر نکاتی هم باشه استفاده بکنیم. آقای دکتر کاکایی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بنده هم تشکر میکنم از جناب آقای محمد خانی که چندین ساله که مشعل کتاب رو در حالا بین دوستداران کتاب همچنان فروزان نگه داشتن و خدماتی که ایشون چه در زمانی که در کتاب ماه بودن و چه الان که در شهر کتاب تشریف دارند قابل تقدیر هست. بنده همچنین از آقای دکتر بلخاری و آقای دکتر نصری هم عذرخواهی میکنم، شاید از این نظر که چون من پرواز هم شب دارم از این نظر زودتر آقای محمد خانی به من اجازه دادن که صحبتی بکنم و الا من بایستی مستمع دیدگاه های دوستان عزیزم باشم که نسبت به ترجمه‌ای که بنده از این کتاب کردم. اما همینجور که آقای محمد خانی اشاره فرمودن، فلسفه که این دوتا کتاب الان با هم داره بررسی میشه مسائلیه که اخیراً واقع شد و اون فیلم موهنی که تهیه شد و عکس العمل مسلمان ها رو هم برانگیخت. من ابتداءً عرض کنم که این کتاب اقتدا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم حداقلش اینه برای ما که نشون میده که اسلام حراسی و اسلام ستیزی در غرب یک توهم نیست و واقعا الان وجود داره، پروبال هم میگیره. و حالا این فیلم موهن رو هم کی تهیه کرده، کی پشتش بوده، اصلا ما کار نداریم. اما اسلام ستیزی در میان دستندرکاران سیاست تو این کتاب به خوبی ذکر میشه، صهیونیست ها و دیگران هستن که جب اسلام ستیزی رو دارند و بالاخره حالا قرآن سوزی باشه، اهانت به شخصیت پیامبر باشه، همه اینها سر جای خودش هست. دو رکن اسلام قرآن هست و حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم، و این رو هدف قرار دادن. ما حساسیت قطعا باید داشته باشیم که داریم نسبت به این قضیه. و تشبیه من اینه که اگر کاری انجام نشه، فعالیتی انجام نشه، این شبیه داستان خلیفه لای نمد گذاشتن هست که همه شما شنیدید، البته منسوبه حالا به جریان خواجه نصیر که وقتی هولاگو رو تا ترغیب کرد که بیاد و خلافت عباسی رو بر بیندازه، شیعه بودن خودش رو هم اظهار نمی کرد، گفتن که خلیفه رو بر بیندازید و در نهایت هم ممکنه خلیفه کشته بشه. صحبت سر این بود که هولاگو گفت آقا ما اگر میگن مسلمان شده بود تازه هولاگو، اگر که بخوایم خلیفه رو بکشیم میگن آسمون میاد زمین، زمین میلرزه، چه میشه؟ نمیشه آقا. گفت که خب یه کار میکنیم، این جناب خلیفه رو بذار که یکی دوتا از این مغلا یا گردن کلوف لا یا نمد بذارن، شروع کنن یواش یواش ماساژش بدن، بعد نگاه کنن زمین رو، آسمون رو، اگر دیدن که تکون نمیخوره، ماجرایی نیست، یکم بیشتر ماساژ بدن. و همینطور هر جا دیدن که شروع به تکان خوردن کرد زمین و آسمان، متوقف بشن. پیشنهاد رو حالا داستان قصه است پسندیدن و این داستان خلیفه رو لای نمد گذاشتن، شروع کردن ماساژ رو، هی دیدن که نیست و بیشتر رو، تا خلیفه خفه شد لای نمد. حالا این داستان اینها هم خلیفه لای نمد گذاشتنه که اگر عکس العملی نباشد خب گام بعدی رو برمی‌دارن و در حد بالاتری کار می‌کنن. ما حتما بایستی عکس العمل داشته باشیم بگیم که بالاخره زمین یه تکونی می‌خوره یا آسمون یه تکونی می‌خوره. اینجوری نیست که خلیفه رو آسمون گذاشت لای نمد. اما نکته مهم اینه که ما می‌بایستی دقت کنیم که عاقلانه تصمیم بگیریم و تصمیم گیری دست خودمون باشه، عکس العملی کار نکنیم. اینجور نباشه که امروز یک اهانت شد، خیلی خوب ما سر و صدا بکنیم، بعد دیگه تعطیل تا اهانت بعدی. نه، بایستی عاقلانه جلو آمد و در سناریویی که اونها می نویسن ما بازی نکنیم. این بحثه که اگر که آزادی بیان است، خب من جای دیگه هم گفتم کار ندارم حالا با کم و کیف قضیه و مسائلی که ممکنه تو مسائل روزمره سیاسی پیش بیاد و اینها، حضرت امام خمینی نسبت به حزب توده، حزب توده یا تماما مرتد بودن، چون هیچ کدامشون پدر و مادرشون کمونیست نبود که، همه مسلمان زاده بودن و کتاب هم نوشتن، همه علیه خدا و پیغمبر و دین و همه چیز، یعنی هر خط قرمزی که بگید کتاب نوشتن، اینا قبل انقلاب بعد انقلاب. خب امام چه کردن؟ اگر بحث آزادی بیانه، حالا ممکنه یه تذکرم به خودمون باشه که برگردیم ببینیم که کجاییم. امام نه تنها برخورد این چنینی نکردن که آقا اینا مرتدن بایستی واجب القتل سینه دیوار گذاشته، بلکه اجازه دادن که در تلویزیون جمهوری اسلامی، همه اونایی که سن و سالشون اندازه من هست، حالا جوانانه، در تلویزیون جمهوری اسلامی آقای احسان طبری، آقای کیانوری آمدند و مناظره داشتن، بحث داشتن، از دیدگاه خودشون دفاع کردن و جواب شنیدن. این یعنی آزادی بیان. اگر که بیان با... اگه کتاب باشه با کتاب جواب میدیم، سخن باشد، استدلال باشد. اما جایی که بحث اهانت باشه، استهزا باشه، فحش باشه، خب آقا یک کسی فرض کنید که بیاد الان به بنده یا شما هر چه فحش سر زبونش میاد بگه، نه که عصبانی بشم برخورد کنم و اینها، نه. ولی خب این چه جوابی داره؟ جواب خاصی نداره که من بخوام که بگم آره آزادی بیان شما هم فحش بده، حالا منم میام فحش میدم یا من جا. نه، بحث سلمان رشدی که مثلا امام داشتن فرق داشت با حزب توده. سلمان رشدی در یک رمانی آمده که به استهزا گرفته قضیه رو. جواب رمان و جواب فیلم استدلال نیست. این حالا برای جوانا که بعضا سوال پیش میاد که چرا، فرق میکنه قضیه. آزادی بیان هست، میشه هر کسی اظهار نظر بکنه و جواب بگیم ما. اما یه نکته دیگه هم این که گفتم در سناریوی اونها بازی نکنیم که داریم بازی میکنیم بعضن. شما نگاه میکنید که یه دفعه شلوغ میشه همه جا، اولین جا هم در لیبی که آمریکایی‌ها مدعی هم ما لیبی رو آزاد کردیم، خدمات انجام دادیم، چنین میان سفیر لیبی رو میکشن. حالا دستکی سناریو دستکی یا کار نداریم. سفیر لیبی کشته میشه. خب این مصداق بارز گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. یعنی ما مدیریت توی سطح عالم اینجوریه دیگه، که داریم توی این سناریو بازی میکنیم. اونا میخوان بگن که مسلمون ها خشونت طلبن، مدرکمون کو اینهاش. سفیر لیبی رو کشتن به جای اون یارویی که در آمریکا مثلا یه اهانت کرده. اینو مواظب باشیم که در سناریوی اونها بازی نکنیم. ما اهل مناظره بودیم، هستیم. ائمه اطهار علیهم السلام در مسجد، مسجد اون زمان مثل تلویزیون الان بوده، مناظره میکردن با بی خدایان، با همه ادیان، و راحت آزادی بیان وجود داشته. ما هم بایستی اهل گفتگو باشیم. چیزی که آقای محمد خانی گفتن، در غرب همه جاسوس نیستن، همه ضد دین و ضد خدا و ضد ما و دشمن ما. نه، هستند انسانهایی که ما میتونیم بهشون باب گفتگو رو باز کنیم. که یک نمونش مثلا همین آقای کار ارنست که حالا اشاره خواهم کرد. به هر حال اسلام ستیزی و اسلام حراسی یک واقعیت در غرب، منتها ما باید بدونیم که چگونه برخورد کنیم، کار اصیل کنیم، کار عمیق کنیم، کار ماندگار کنیم. علامه طباطبایی شهید مطهری در برابر حزب توده و در برابر کتاب‌های تقی ارانی که علیه همه معتقدات نوشته شد، چه کار کردن؟ آقا آمدن این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو نوشتن تو اون فضا، جواب اون قضیه که ماندگار شد. الان بیش از 50 ساله که بهترین کتاب به زبان فارسی در فلسفه اسلامی اصول فلسفه و روش رئالیسمه. کار اصیل ما حتما میبایستی این باشه که به دنبال پژوهش باشیم، به دنبال گفتگو باشیم با امثال کار انس، امثال مارتین لینکس و کسانی که در غرب می توانند به شکلی از جریان اسلام دفاع کنند. اما آقای کار انس، ایشون استاد تمام مطالعات اسلامی دانشگاه کارولینای شمالی است در شهر چپل هیل، شاگرد مرحوم آن ماری شیمل بوده در دانشگاه هاروارد، و اتفاقا این کتاب ابعاد عرفانی اسلام، Mystical Dimensions of Islam رو به همت کار انست اول دانشگاه کارولینای شمالی چاپ کرد، بعد اون وقت توی ایران هم حالا و جاهای دیگه هم ترجمه شد. و علاقه اولیه ایشون به اسلام از طریق عرفان اسلامی و تصوف هست. خود ایشون هم ذکر کرده که با مولانا جذب شده به قضیه اسلام، بسیار علاقه به روزبهان داشت و داره، که دو تا کتاب هم راجع به روزبهان نوشته که یکیش ترجمه شد، روزبهان دو تا ترجمه هم در ایران شد، و یک کتاب دیگه هم باز راجع به روزبهان داره و شطحیات که Words of Ecstasy، کلمات مجذوبانه، کلمات شطحیات رو اونجا بیان کرده. بالاخره گرایش اولیش عرفانه. در ایران هم جایزه گرفت، هم از انجمن حکمت، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، هم در جشنواره فارابی. کتاب اقتدا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو تحت عنوان فالوینگ محمد ایشون از چندین سال قبل شروع کرده بود به نوشتن و با یکی از ناشرها هم قرارداد داشت، ولی خوشبختانه یا بدبختانه بعد از 11 سپتامبر کار این کتاب تمام شده بود که ایشون به ناشر داده بود و ناشر حاضر نشده بود که چاپ بکنه. گفتم بالاخره دیگه یک کتابیه که حمایت از تروریسمه و من نمیتونم چاپ بکنم، علارغم قراردادی که داشت. نهایتا هم دانشگاه کارولینای شمالی خودش این کتاب رو چاپ کرده. دو تا مطلب مهمه که بدونیم راجع به کار انس و نقش امثال کار انس در آمریکا. ایشون در سال 2002، یعنی یک سال بعد از 11 سپتامبر، دانشگاه کارولینای شمالی و خیلی از دانشگاه‌های آمریکا، دانشجویانی که سال اول وارد میشن، خب مثل میگم من حالا خرداد ماه ثبت نام میکنن، مهر ماه میرن سر کلاس. مثل اینجا نیست که مثلا 29 شهریور میدونن که تو کدام دانشگاه هستند و اینا. خب تو این سه ماه که این میدونه تو این دانشگاه است، کتابی رو تعیین میکنن از علوم انسانی. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. از علوم انسانی یک کتابی رو تعیین میکنن که همه دانشجویان همه رشته ها باید این کتاب رو تو این سه ماه بخوانند و بعد بیان اول مه مثلا یا سپتامبر حالا که شروع ترمشونه این رو امتحان بدن. در سال مثلا 2000 تا دانشجو میان، 3000 تا دانشجو سال اولی میان، پزشکی، مهندسی، ریاضی، علوم و علوم انسانی، یک کتاب تو علوم انسانی باید بخونن. در سال 2002 بعد از 11 سپتامبر گفتن که چه کتابی بخونن این بچه ها بیان امتحان بدن. آقای کارنس تو اون دانشگاه کتابی رو که تعیین کرده بود یه کتاب هست که Early Revelations، تنزیلات نخستین، سور قصار قرآن هست و تفسیرش و ترجمهش از پروفسور مایکل سلز. یعنی یک کتاب که قرآن رو معرفی میکنه، سوره های از قرآن رو ترجمه میکنه و تفسیر میکنه و کار زیبایی هم که کرده بودن یک سیدی که قاریان مصر با قرائت خیلی زیبا این سور قصار رو میخوانن اون رو هم گذاشتن که دانشجو با اینم آشنا باشه که جنبه هنری قرآن هم حفظ بشه. این رو دادن که تمام دانشجوها بخونن اون اول ترم تحصیلی بیان امتحان بدن. خب بعد از 11 سپتامبر کتاب تروریست هایی که چون ایشون میگه دیگه که الان این روزها وقتی کتاب چه تصویری از کلمه اسلام در ذهن تداعی میشود، به هر کتاب فروشی که سر بزنید ناگاه با انبوهی از عنوانها روبرو خواهید شد که نفسگیر و واقعا دهشت‌آورند. نام‌های ژورنالیستی که وجود دنیایی از دسیسه‌ها و توطئه‌های تروریستی را علیه ایالات متحده آمریکا القا می‌کنند که این مسلمان‌ها تروریستن، آمریکا رو می‌خوان از بین ببرن الی آخر. ایشون تو همچین شرایطی این کتاب قرآن رو معرفی می‌کنن. بعد صهیونیست‌ها و خیلی‌های دیگه شروع می‌کنن سر و صدا کردن که آقا این بچه‌های مردم این کتاب زاله تروریست‌ها قرآن رو می‌خوان یادشون بدن و شکایت، وادار کردن به شکایت که پدر و مادرها شکایت کنن. من 2003 آمریکا بودم توی این دانشگاه ولی این اتفاق 2002 افتاده بود که این به اصطلاح کتاب داره بچه ها رو منحرف میکنه و نباید تدریس بشه و نباید امتحان گرفته بشه. خب یک کسانی هم به نفع شکایت ها رأی داده بودن ولی سرانجام اینم خب از گفت که ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. اون دادگاه فدرال اونجا به نفع دانشگاه رأی داده بود، یعنی وکیل مدافع گفته آقا مگه نمیگه که اینا تروریستن، مگه نمیگه دشمن آمریکا هم، منباب دشمن شناسی کتابشون رو بخونن بدونن که دشمن چی میگه. خب و به نفع دانشگاه رأی دادن و همه دانشجوها این کتاب رو خواندن. اول ترم تحصیلی هم 2000 نفر آمدن امتحان دادن. این یک کاری بود که کارنس انجام داد توی آمریکا که بله قرآن رو معرفی میکنه واقعا اونجوری که هست. مایکل سلز هم آدم بزرگیه، اگر که حالا کسانی اهل تحقیق بودن، کارهای خیلی ارزنده‌ای هم در عرفان اسلامی داره هم در قرآن و اینها. خدمت شما عرض کنم که کار دومی که انجام دادن اینها باز توی علوم انسانی، این درسیه که باید بخونن بیان امتحان بدن، ولی توی علوم انسانی یه سری درس‌های اجباری انتخابی، یعنی هر دانشجویی مثلا 9 واحد بایستی درس عمومی مثل معارف‌های ما از هر رشته‌ای باشه باید بگیره و این 9 واحد منتها الان ما بعد که اومدیم همین کار رو کردیم توی معارف ها انتخابیش گفتیم بکنیم که این 9 واحد سیال باشه بین مثلا 30 واحد، 3 واحد 3 واحد 10 تا عنوان باشه که 3 عنوانش رو اختیار داشته باشن بگیرن. یکی از عنوانهای اختیاری که قرار دادن که دانشجو برای این 9 واحد بگیرد 3 واحد درس An Introduction to Islam، درآمدی بر اسلام، مقدمه ای بر اسلام، شناخت اسلام. این درس رو قرار دادن که دانشجویان اگه خواستن میتونن قانون اساسی آمریکا یا تاریخ آمریکا و در کنار اونها یه درس شناخت اسلام بذارن. که آقای کارنست این کتاب فالوی محمد رو به عنوان متن درسی اقتداب محمد رو، متن درسی اون درس درآمدی بر اسلام قرار داد که 2003 که این اومد بیرون، من بودم اونجا در آمریکا. و واقعا کاری که ایشون کرد نسبت به سقف کلاس 30 تا بود ابتدا، ولی الان چون اون موقع شد 120 تا، الان که میگه به 250 و اینها رسیده که دانشجویان میان مینشینن سر کلاس، ولو از باب دشمن شناسی که بدونن چی میگه مسلمون ها. این کاریه که ایشون انجام داده. اما انگیزه ایشون خیلی واضح بیان میکنه، هم در صفحه 27، من چون وقت دوستان رو نمیگیرم، مطالب یه مقداری زیاد هست، سریع رد میشم وقت گرفته میشه. میگه که آقا من دیدم که هیچ دینی، صراحتم میگه من مسلمان نیستم حالا بالاخره، ولی اگر ببینید دفتر کارش، منزلش، همه رنگ و بوی به اصطلاح اسلامی داره، امضاش هم هست احقر العباد کارنست، عربیش هم خوبه، بهتر از فارسیشه، خدمت شما، روی دفترش هم به عربی نوشته کارنست. خب خدمت شما عرض کنم که ایشون دفاع جانانه میگه من دیدم که در غرب هیچ دینی مانند اسلام چهره منفی نداره. شما نگاه میکنید که آیین بودا اسم میبره، آیین بودا، آیین هندو، حالا مسیحیت که جای خود داره، یهودیا که سر جای خود هستن، همه خیلی با احترام خاصی بهشون برخورد میشه، اما اسلام توی عموم مردم که نگاه میکنید نه، یعنی منفی بهش نگاه میکنن. ایشون میگه که اینم جریان کاری که انجام شده اونجا، من دیدم که برای که مخاطبان رو ببینیم که کی هست، این کتاب مخاطبانش غربی ها هستن، سر کلاس روز اول یک پرسشنامه ای رو ایشون بین دانشجوها پر کرد که چقدر اسلام رو میشناسن و اسلام چیه. خب خیلی چیزا نوشتن بچه ها. البته من بعد که میخواستم این بگیرم، این بدون اسم بودا پرسشنامه، از ایشون نمیداد، گفت که من یک معلمم، اخلاقا سوگند یاد کردم که اون چیزی که دانشجو میگه نزد من محرمانه میمانن، ولو که اسم نداشت. دیگه ما بالاخره حالا شما اسمش رو هرچه بذاری، گفتیم من این کتاب رو میخوام ترجمه کنم، به درد میخوره، خوبه که داشته باشن. جوابی که بچه ها رو خب حالا بالاخره نه، اوشون گفتیم که حالا از باب این قضیه و حالا بله درسته، به هر حال حالا یه آخوندی گولش زده، عیب نداره اگر که خب عرض کنم که این مسئله که ایشون به من دادم و دیدم که آقا خیلی هاشون میگن ما اسلام نمیشناسیم اصلا چیه، بعضی ها میگن که یک جریانیه مثل جریان کمونیستا و فلان و اینها و خطر آینده برای آمریکا هم اینا هست، بعضی هاشون یعنی اون اسلام حراسی جورنالیستی وجود داره، بعضی هاشون میگن که آقا ما نمیدونیم، فقط میدونیم محمد علی کلی مسلمان بوده، ولی اسلام و مسلمان چی هست و تصویر خوبی هم نداره اون علی جاه یا آلی جاه محمد و اون امت اسلام، سیاهانی که هستن اکثرا هم خلافکارن توی آمریکا. این به اصطلاح که ببینیم این محمد علی کلی مسلمان بوده، بعضیشون گفتن که آقا اینا با انفجار جمعیتی که دارن خطر آینده برای اروپا و آمریکا هستن، و یک چند نفر از این 120 نفر یه اطلاعات قابل قبولی نسبت به اسلام، اصلا نمیدونستن اسلام دینه. البته اون چند نفر هم حتما بچه مسلمانای اون مجموعه بودن، یکی دوتا مسلمان توشون پیدا میشد. خب آخر کار هم ایشون پس از تدریس این کتاب اقتداب محمد باز پرسشنامه ای پر کرد، مثلا اینو که پر جمعیت ترین کشور مسلمان، تقریبا بلا استثنا نوشته بودن عربستان سعودی. یعنی اصلا تصور نداشتن که مسلمان غیر عرب وجود داره، باور نمی کردن که مثلا که یکی اندونزیایی باشه مثلا مسلمان باشه. مثل بچه های ما نیستن، خیلی ریلکسن توی مسائل اینجا، سر توی این سایت و اون سایت و اون سایت کردن. نه، بعد از این تدریسه اینها باز ازشون پرسشنامه گرفت آقای کارنس و متوجه شدیم که واقعا تأثیر این کتابه خیلی زیاد بوده، موفق بوده. حالا بمانه، اون وقت توی این کتابه ایشون دو تا مطلب داره. یکی این که نسبت به اسلام، اسلام یعنی قرآن و پیامبر، و منتها ایشون نقش پیامبر رو خیلی اصلی میدونه و قرآن رو هم بر محور خود پیامبر ذکر میکنه. میگه من میخوام که یک ابرهای جهل آمریکایی ها و اروپایی ها رو نسبت به قرآن و پیامبر بزدایم. یک، دو، نسبت به مسلمان ها کلیشه سازی میشه. یعنی وقتی میگیم که مسلمان، چجوری که یک کارخونه مثلا این لیوان رو که میده 1,000,000 یا 1,000,000,000 از این لیوان باشه، همش مثل همه، درسته؟ اونام الان از مسلمان ها چنین تصوری دارن که ولو جمعیتشون 1,000,000,000 باشه، مثل این لیوانه هم دیگه، همشون مثل، یکیش ببینی باقیش رو میشناسی. یعنی الان چنان که در فیلم های هالیوود هست، جای سرخپوستا رو گرفتن مسلمان ها. خب حالا اونایی که تو فیلم های کابایی دیدید که این وریا بالاخره احساس دارن، رفیق دارن، عاشقن، معشوقن، دوستن، برادرن، قشنگ شخصیت هاشون با همدیگه فرق میکنه، ولی اون وریا همشون چیه؟ سرخپوستن دیگه. آه، فقط کمیتشون مهمه، میان دو یه سری جیغ و داد میکنن، اینا میبندنشون به رگبار. الان هم مسلمان ها دیگه سرخپوستا ول شده، این مسلمان ها نقش سرخپوستا رو بازی میکنن اونجا، و واقعا جهاد رو اینها اینجوری عنوان کردن که یه مسلمان یه سری وظایف داره که باید انجام بده، نماز میخونه، روزه میگیره، از جمله جهاد. جهاد یعنی این که هر مسلمانی از خونه میاد بیرون قربتاً الالله، روزی یکی دو تا کافر بکشه. قربتاً الالله، این جهاده و واجبه. اجازه بدید آخر کار عذرخواهی میکنم، ببخشید. اگر که این مسئله که این جهاد به این معنا هست که کشتنه، بعد هم این آیه وقتلوه وقتلوهم حیث ثقفتموهم، رو اینم خیلی، هر جا گیرشون آوردید بکشیدشون، میگه این قرآنه و اصلا اینم هر جا کافر. خب ایشون میخواد که بگه که نه، این کلیشه سازی نسبت به مسلمان ها غلطه. نمیشه که عمل یک مسلمان رو، ولو حالا شما بگید که بن لادن، اگر که ولو ملا عمر، این رو به حساب کل مسلمان ها گذاشت. 1,000,000,000 مسلمان، هر کدام ملیت های مختلف، تنوع های مختلف، از جمله جناب آقای محمد خانی، ما ایرانی ها به عنوان مسلمان حضور نداریم. اگر که حالا سعودی ها حضور دارن، ترک ها حضور دارن، ولی ایرانی ها به عنوان مسلمان حضور ندارن. اگر ایرانی های هم حضور دارن، اونجا نقش مسلمان رو بازی نمی کنن، نقش حالا ضد جمهوری اسلامی و فلان اینها رو بازی می کنن. اسلام شیعه و ایرانی اونجا شناخته شده نیست در غرب و کمکاری از ماست. آقای کارنس برخورد اسلام و غرب رو یک ریشه یابی می کنه در فصل اول. اول از خود مسیحیت شروع میکنه که خب به طور طبیعی مسیحیت نمیتوانست اسلام رو تحمل بکنه. مسیحیتی که میگه دیگه آخر دینه، تا حالا خدا پیغمبر میفرستاد، ولی بعد خودش تجسد پیدا کرد، آمد که دیگه گناه اولین و آخرین را ببخشد در قالب عیسی علیه السلام، دیگه یعنی خود خدا آمد، از این بعد هم دیگه پیغمبر نمیاد. حالا یه کسی محمد ابن عبدالله آمده میگه من پیغمبرم، خب معلومه چه برخوردی داره مسیحیت با این. لذا مسیحیان قطعا توی اون صدر اول نمیتونستن تحمل بکنند اسلام رو و شروع شده علیه اسلام از صدر اسلام داستان پردازی کردن، شخصیت پیغمبر رو زیر سوال بردن. آقا عیسی ازدواج نکرده، درسته؟ اون حاله نوری که اطراف عیسی ازدواج نکرده، تو گوش کسی هم نزده، دست به شمشیر هم نبرده، ولی این چه پیغمبریه که هم ازدواج کرده، چندین ازدواج کرده، شمشیر دستشه؟ لذا به عنوان نقد پیامبر که این پیغمبر نیست، از اون زمان بوده. شما در آثار بعدی ها میبینی، حتی در دانته کمدی الهیش، در آثار لوتر میبینی که همه اینا رو آقای کارنس آورده، با معذرت از ساحت حضرت ختمی مرتبت ذکر کرده که اینها چه القابی، چه مسائلی با پیامبر داشتن. این گذشته. خب میگه که این اولا یه مقدار عکس العمل مسلمان ها رو به طور طبیعی برمی انگیزه. چرا؟ چون این قضیه یک طرف است. مسلمان ها عیسی رو کلمت الله می دانن، مریم رو باکره می دانن و و و خیلی راجع به عیسی ارادت دارن، احادیث قدسی از عیسی است. ولی از اون طرف میبینه که حمله میشه به پیامبر اسلام. خود این باعث میشه که یه مقدار جریحه دار بشه احساسات مسلمان ها. در جنگ های صلیبی این اوج قضیه، برخورد این دو طرف به اوج میرسه. 3 قرن طول میکشه این جنگ های صلیبی که ایشون ذکر کرده، من سری رد میشم. بدبینی دو طرف رو نسبت به هم زیاد میکنه، منتها سبقه دینی داره. و جالب این که حالا من این کتاب ابن عربی و اکهارت رو که انتخاب کردم، که دو تا عارفی که میتونن با هم دیالوگ داشته باشن، دوتاش مال قرون وسطا هستن. تو اوج جنگ های صلیبی من میتونم بین این دوتا دیالوگ برقرار کنم. بماند. بعد ترکان عثمانی که آمدن و اروپا رو گرفتند و برخورد کردن، این باعث بدبینی غربی ها به مسلمان ها شده. یعنی اگر که تصویری هم که داره، مسلمان رو که میکشد، ترکی رو رسم میکند که شمشیر در دستشه. خب لذا الان هم در اروپا هستن بقایای همین ترک هایی که هستن و اسلام رو در قالب اینها شناختن و در قالب عرب ها ما حضور نداریم. آقای پروفسور وینسنت برومر ایران که آمد، گفت آقا اینقدر گردن آمریکا نیندازیم، شما حضور ندارید اینجا. و بعد آمد و حالا 2 سفر به ایران داشت و توی اونجا که رفت متفکراشون رو جمع کرد. من عذرخواهی میکنم، حالا جملات آقای برومر بوده، گفته بود که آقا شما اسلام رو یا از طریق ترک ها شناختین که یک خشونت کوهستانی دارن، یا از طریق عرب ها شناختید که باز یک نوع خشونت بدوی دارند و اینها. اگر اسلام رو میخواید به معنای درستش بشناسید، حتما باید ایران رو ببینید. این رو برای من هم فرستاد که سخنرانی که در جمع اندیشمندان کرده بود. بله بله بسیار. عرض کنم که نهایتا استعمار بعد از این قضیه است که این استعمار بدبینی مسلمانان رو نسبت به غرب به وجود آورد. اون قبلش ترکان عثمانی بدبینی غربیان رو نسبت به اسلام، این هم استعمار بدبینی مسلمانان رو نسبت به ترک ها. انقلاب اسلامی هم شد. بعدن تو انقلاب اسلامی خب شعار ما دیگه یه وقتی مرگ بر آمریکا بود دیگه، درسته؟ شعار مرگ بر آمریکای ما، یه روز صبح ما بلند شدیم، آقای محمد خانی دیدیم توی خیابون نوشته مرگ بر کریستوف کلم. خب که آمریکا رو کشف کردن اصلا. خب این شعار مرگ بر کریستوف کلم بعدن سر در آورد که بعضی از اهل سنت برای که عقب نیفتن طالبان درست شد و القاعده، که واقعا شعارشون اینه که مرگ بر کریستوف کلم، و اصلا از بیخوبان بایستی آمریکا و اروپا و فقتلوهم حیث و سقفتموهم. و ایشون میگه که این دو جریان، یکی سیاست مداران غربی که حالا تو همینجا هم اول کتاب هم اشاره داره، حتی هانتینگتون که ما بعضی وقتا فکر میکنیم که نه واقعا آلت دست سیاست نبوده، یا مستشرقان که آلت دست سیاست نبودن، کارنس میگه که آلت دست سیاست آگاهانه یا ناآگاهانه آگاهانه یا ناآگاهانه آلت دست سیاست شدن. صهیونیست‌ها و اسرائیل دامن زدن به این قضیه و بحث آخر الزمان رو مطرح کردن که پارالل با این و با موازی با این ما هم توی ایران دیگه سیدیاش هم در اومد دیگه که آقا به سوی ظهور و فلان و اینها. این مسئله این که آخر الزمان علاماتش میگن رسیده، که شما حالا فرض کنید که در فیلم هاشون هم دیدید، منتها بعد خیلی تشدید شد در طالع نحس، در جنگیر، در این فیلم ها هم شما مشاهده میکردید که این آخر الزمان داره میشه و به نفع مسیحیان. نشونش اینه که در سرزمین اورشلیم آثار مسلمان ها از بین میره، از نشانه های آخر الزمانی که در مکاشفات و در خود کتاب مقدس هست بماند. حالا آقای کارنس میگه الان اسلام و مسلمان ها بین دو تیغه قیچی قرار دارن که از دو طرف دارن میبرند. یک، همین جریان سیاستمداران غربی که به خصوص بعد از فروپاشی شوروی دنبال یک دشمن فرضی میگردن که مردمشون رو بترسونن و خودشون رو توجیه کنن. دو، بنیادگرایانی مثل القاعده و طالبان و اینها. و این دو تا تیغه هست که داره اسلام و مسلمانها رو از دو طرف از بین میبره. حالا بنده هم عرضم اینه که ما هر قدمی تو این زمین برداریم که به طرف طالبان شیعی بخوایم بریم، کمک کردیم به همین قضیه اسلام حراسی و اسلام ستیزی. آقای کارنس چون سریع بگم پیشنهادی که میده، میگه من اول قرآن رو میاد معرفی میکنه، میگه من متاسفم که تو هاروارد، میگه رفتم کتابخونه خواستم رو قرآن کار کنم، توی فهرست کتابها نوشته نام قرآن مؤلف محمد ها. خب ولی در برابر کتاب مقدس که همه قرار قبول دارن که بابا کار بشریه، اصلا هیچ اسم مؤلفی رو ننوشته. این بوده و الان قرآن رو به عنوان یک کتاب آسمانی قبول نداره. اما ایشون خیلی زیبا میگه خیلی جاهاش نسبت به کتاب مقدس یه لول بالاتره توی جریان آسمانی بودن و اینها. دوم، حضرت ختمی مرتبت رحمتون للعالمینه. بله، دو بود داره، محمد قدرت و محمد رحمت. منتها اینها محمد قدرت رو گرفتن هر دو طرف، دو طرف قیچی، هم سیاستمداران غربی هم ملا عمر و اسامه بن لادن، که محمد قدرت رو اونم با تفسیر خودشون گرفته، اصلا محمد رحمت رو فراموش کردن. محمد رحمتون للعالمینه. راهی هم که ایشون پیشنهاد میده که دفاعه، اول میگه مسلمان ها یه تمدن بسیار بزرگ دارن، به دانشجوهاش میگه فکر نکن که اینا مثل سرخپوستن، مثلا گفتن این تصور که سرخپوستن، اینها سرخپوستای فیلمای یه تمدن خیلی عظیم دارن، معرفی میکنه تو این کتاب. دوم، این که راه زدودن این جهل اینه که ما روی جنبه‌های عقلانیت و معنویت اسلام تاکید بکنیم، عقلانیت و معنویت. و گفتگو هم همین توی مقدمه‌ای که بر چاپ فارسیه و ترجمه فارسیه این کتاب نوشته، میگه امیدوارم که بشه راه گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها این کتاب یک کمکی بکنه. این دو بعد رو خیلی میپروراند. و به عنوان بعد معنوی، جالب اینه که بعد معنوی اسلام میگه تصوف و تشیع. بعد معنوی که جای دیگه، به همین علت هم وهابی ها قرار این کتاب رو بایکوت کردن. در پاکستان قرار بود جایزه به این کتاب بدن به خاطر اسم شیعه که آمده و اینها، برخورد کردن. به هر حال این دوتاست. و الان هم سخن من اینه، همین دوتایی که امروز ما خودمون بعضن داریم زیر سوال میبریم، فلسفه، عرفان، حالا اسم نمیبرم دیگه، این دیدگاه هایی که امروز داره مطرح میشه، مجله چاپ میکنن، شخصیت امام، علامه طباطبایی، آیت الله حسنزاده، آیت الله، هر کسی که از عقلانیت و معنویت سخن گفته الان زیر سواله که آقا اینا چنین. ما داریم خودمون یک طالبان شیعی رو، خودمون که میگم برخی یه طالبان شیعی رو تقویت میکنن، پیامی که اگر بتونه این کتاب بده که اگر ما میخوایم حرف داشته باشیم، سخن داشته باشیم در دنیا، همین دو بعد عقلانیت و معنویت هست. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون از آقای دکتر کاکایی. فرصت کم هست ولی مطالب زیادی در خود کتاب هست که دیگه دوستان مطالعه بکنن. همونطور که آقای دکتر کاکایی اشاره کردن، هم کتاب کارنس هم تا حدود زیادی کتاب مارتین نیکس همین جنبه رو میخواد نشون بده از زندگی پیامبر و پیروانش، اون اسلام رحمانی، اون اسلام عقلانی، اون اسلامی که محبت و رحمت درش غلبه داره بر سایر جنبه ها. انشالله که دیگه دوستان خودشون با مطالعه بیشتر به این جنبه ها پی ببرن و واقعا اینجور هست که ما کم این جنبه رو هم در داخل هم در خارج، حالا فقط مشکل ما داخل خارج نیست، یعنی اینو کمتر تونستیم طرح بکنیم و انشالله بشه با کسانی که در غرب کار میکنن این جنبه تقویت بشه و اینایی که در داخل هستن اونم بتونیم تقویت بکنیم. از آقای دکتر بلخاری میخواییم که درباره این دو کتاب بفرمایید شما بطور، مخصوصا درباره کتاب مارتین لینکس و بعد اشاره خواهیم کرد به دو کتاب از آقای دکتر نصری، بحثشون رو درباره دو کتاب تکمیل خواهند کرد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و به نستعین. بنده هم سپاسگزارم از مؤسسه شهر کتاب و به ویژه اندیشمند فرزانه جناب آقای محمد خانی که بنیاد چنین برنامه‌های خوبی رو همچنان مستدام دارن و اینکه انشاءالله این برنامه‌ها ادامه داشته باشه و ما با وجوهات مختلفی که در فرهنگمون هست بیشتر آشنا بشیم. و همچنین سپاس ویژه از دوست بسیار عزیز و گرامی هم جناب آقای دکتر کاکایی که از روحانیان بسیار فاضل این کشور هستند، از جمله روحانیون باسواد که در دانشگاه تدریس میکنن و کتب بسیار خوبی رو هم برشته تحریر در آوردن و هم ترجمه کردند و در بعدی ظرف 20-30 سال گذشته یکی از وجوهات جدی نیاز ما به برخی مسائل عرفانی به ویژه از دیدگاه کسانی چون اکهارت رو که مثال زدن ایشون پر کردن و خدمت بسیار شایسته ای به فضای فرهنگی کشور داشتن. این جلسه جلسه نقد این دو کتاب نیست، بیشتر همچنان که در عنوان مطلب آمده گفتگوست و من اتفاقا هنگامی که متن هر دو کتاب رو نگاه کردم به طرز بسیار وحشتناکی وسوسه شدم که یک شمشیر نقدی از نیام بر بکشم و به چهره این دو کتاب بزنم، اما فضا فضای گفتگوست. ضمن این که هیچگاه از ارزش‌های بلند مرتبه این دو کتاب کم نمی‌کنیم و قصد این رو نداریم، کارهای بسیار ارزشمند. البته همچنان که آیه کاکایی در مقدمشون آوردن به شدت قابل نقده، یعنی من در پایان بحثم صحبت میکنم که آیا واقعا این تصویرها تصویر حقیقی اسلام در جهان غرب خواهد بود یا در آینده مشکلات دیگری رو ایجاد خواهد کرد، چون من همچنان معتقدم که مأنوس مطلق در بطن یک معنا میتونه راوی صادق و مخبر صادق اون معنا باشه و نگاه های برشی یا نگاه های خدمتون عرض بکنم مقطعی قطعا نمیتونه چهره پاک اسلام رو، چهره دقیق اسلام رو به جهان امروز ارائه بده. بنتا باز تکرار میکنم، لله این به معنای نادیده گرفتن ارزش این کارها نیست. اینکه بسیار صادقانه آیه کاکایی فرمودند جناب کارل ارنست اونجا این گونه صادقانه داره کار میکنه، این بسیار ارزشمنده. و اتفاقا این وجه ارزشم عرض بکنم که مسلمان نیست. اگر مسلمان بود شاید میگفتن اعتقاد خودشو داره بازگو میکنه. اینکه اسلام رو برنگزیده و مسلمان نیست و این گونه دفاع میکنه جای بسیار ارزش داره. اما پلورالیسمی که او مطرح میکنه، نگاه کاملا گذرایی که به تصوف داره، نگاه کاملا گذرا، فوق‌العاده گذرایی که به هنر داره، مجموعه اینها چیزی است که از کتاب ایشون یک کتاب کاملا کلی ساخته، ولی به هر حال ارزش خاص خودش رو داره. در رابطه با کتاب مارتین لینگز، حالا من بحثم رو عرض میکنم. مارتین لینگز میدانید یکی از سنتگراهاست. ظرف 60-70 سال گذشته یک جریان نیرومندی شکل گرفت که امروزه به همین عنوان سنتگرایان در کشور ما شناخته میشه. فریتیوف شوان، مارتین لینگز، شیمل، دکتر سید حسین نصر، کوماراسوامی و بورکارت، اینا چهره های برگزیده این جریان هستند و جریان الحق و الانصاف مهمی هم بود. وجوهات عرفانی، فلسفی، حکمی و هنری مورد توجه جدی این سنتگرایان واقع شد و آثار بسیار مهمی هم اینها آفریدند. مثلا هنر مقدس بورکارت یا هنر اسلامی زبان و بیان، بازمال ایشون و آثار دیگری که در این قلمرو هست. یک نوع تخالف با مدرنیته و یک نوع تلاش و جهاد برای بازگشت به یک زندگی همراه با سنتی که زمین و آسمان مأنوس همان، ماده و معنا با هم انس دارند و در تقابل با هم نیستند. خود همین مارتین لینگز کتاب بسیار عالی در رابطه با هنر تذهیب قرآنی داره که ترجمه فارسی هم شده، ترجمه نفیس و چاپ نفیسی هم صورت گرفته و کار بسیار ارزشمندی است. اما کاری که در اینجا صورت گرفته، گاهی مترجم سعی کرده با اووردن پاورقی، گاهی پاورقی های بلند، به نظر میرسه خطاهای آشکاری که در متن وجود داره رو تا حدودی جبران بکنه. ببینید، من میخوام واقعا از یک زاویه دیگری نگاه بکنم. تمام دغدغه های جناب آقای کاکایی دغدغه های من هم هست، اما واقعیت قضیه این است که قرن 21 قرن تخالف اسلام و غرب خواهد بود. حتی اگر اسلام صف آرایش جنگی تشکیل نده، غرب اینو تشکیل داده و مسئله فیلم موهن هم پایان نیست. به همین دلیل حقیقتا ما با قرن پر کشمکش و پر حادثه ای روبرو هستیم. اسلام کمونیسم نیست که 40-50 سال به ضرب و دنگ سیاست برپا نگاه داشته بشه و بعد با در حقیقت فروپاشی سیاست به قول امام مارکسیز به موزه ها بره. اسلام یه فرهنگ، اسلام یه ایده است و اتفاقا غرب قدرت وسیع این ایده و فرهنگ رو میدونه، فلذا دائما بر طبل این جنگ خواهد کوبید و قرن 21 قرن این تضاد و تخالف خواهد بود. به همین دلیل من معتقدم واقعا جور دیگه باید به مسئله نگاه بکنیم و از زاویه دیگه. ببینید، به اون زاویه اینه. من نمیدونم کدوم یکی از شما کتاب آیات شیطانی یا سیتنیک ورسز سلمان رشدی رو خوندید. کتاب کتاب موهنی است بر بنیاد سبک رئالیسم جادویی که یکی از موفق ترین سبک های دهه نیمه دوم قرن بیستم هست. کازانساکیس یونانی و برخس و مارکز و اینها عهده‌دار این سبکن. از لحاظ سبک فوق‌العاده عالی است، ولی از لحاظ معنا فوق‌العاده مهم. مبنای اصلی این کتاب روایاتی است که طبری، محمد ابن جریر طبری، تو تاریخ خودش آورده، داستان قرآنی. هنگامی که کاریکاتورها در دانمارک بود فکر میکنم چاپ شد، من اون کاریکاتورها رو دارم، ذیل هر کاریکاتور ما اشارتی به سیره ابن هشام داریم و به سیره های دیگری که اهل سنت در طول تاریخ نوشته و بعضا روایات 100% مجعول، پرت، بی مبنا و بی معنایی که برخی مسلمین قربتن الالله به ناف اسلام بستند. و از اون موقع به بعد هیچ کس تلاش جدی در جهت تنقیح این احادیث و روایات رو تاریخ نکرد. تاریخ اسلام تاریخیست آلوده. من این رو به جرأت عرض میکنم، نفس این تاریخ و نفس این دین آلوده نیست، اما تاریخ یک تمدن الزاماً تصویر ماهیت اون تمدن نیست. شما به روایتی که یونانیان از ایرانیان دارن مراجعه بکنید، نمونش فیلم 300 شد. مورخان گاه جانی ترین انسان ها بودن، خائن ترین انسان ها بودن یا جاهل ترین، تعصبی که سبب شد فضایی ایجاد بکنه که در حقیقت چیزها پیرایه هایی به اسلام بسته بشه که اصلا با جان نورانی محمد زمین تا آسمون فرق داره و مطلق محمد تبرعه است و مبراست از صفاتی که مسلمان ها بعضن بهش دادن. این که عرض میکنم آلوده است، جدن آلوده است. تو همین کتاب مارتین لینکس یه فصلی وجود داره، آی محمد خانی ببخشه من رو اگر من در این قلم رو دارم نقد میکنم، گرچه گفتم نقد باری کلا، خب چراغ سبز ایشون دادم. ببینید یه فصلی داره تحت عنوان چه کسی را بیشتر از همه دوست داری، این عین فصله ها، و مخاطب این سوال پیغمبره. شما متن رو بخونید ببینید چند بار، اصلا بحث شیعه و سنی نیست، عایشه و فاطمه نیست، بحث روایتی است که میشه. در متن این روایت ببینید چند بار کلمه عایشه به کار رفته و چند بار کلمه فاطمه، و بعد چه دیدگاهی ارائه میشه. ببینید دوستان من، داره ضبط تلویزیونم میشه، اصلا اشکالی نداره، غرب مطلق نمیتونه با ازدواج دختر 9 ساله کنار بیاد. مسئله فقط تعدد ازدواج نیست، پروفیت آف سورد، پروفیت آف سکس، دوتا لقبی که قرون وسطای نامرد به این پیغمبر اسلام داد. مسئله این هست که نوع روایت ازدواج پیغمبر با عایشه چه جوری اینجا بیان میشه که من واقعا خودم رو وقتی میگذارم جایی غربی میبینم همش دشمنی نیست، گاهی واقعا سوء تفاهمه. و این سوء تفاهم برمیگرده، اشاره کردم، برمیگرده به تاریخ نگاری آلوده ما، و گاهی برمیگرده به فقدان تاریخ نگری ما. شیعه که اصلا نداره. شما در کنار سلسله تاریخ هایی که اهل سنت داره، هر دو برادر، ببینید شیعه خیلی افتخار بکنه به فروغ ابدیت آقای سبحانی که 30 سال بیشتر از عمرش نمیگذره. یا تاریخ نداشتیم، یا مورخ نداشتیم، یا تاریخ آلوده داشتیم. داستان قرانیق رو مثلا سیوطی در عبدالرحمنصور و خیلی های دیگه میخوام عرض بکنم، در این قرن پرکشمکش اسلام حقیقی باید توسط کسانی مطرح بشه که من نمیگم اول و به ذات باورمند باشند، ولی یک صادق باشند، دو عالم باشند. صداقت کافی نیست، به خدا کافی نیست. گاهی بزرگترین ضربات رو از صادقان جاهل خوردیم. قسم از زهری اسنان، دو کس پشتم را شکستند. این جمله پیغمبره. عالمون متحتک و جاهلون متنسک. آن عالمی که صادق نبود، حد که حرمت دین کرد، آن جاهلی که عالم نبود و با تعصب و تنسک آبروی دین رو برد. من میگم اتفاقا جناب محمد خانی و همه دوستان، اسلام برای این که در این جنگ نه در این تخالف و تضارب، حالا من خیلی علمی به قضیه نگاه میکنم، سر بلند بیاد بیرون، اتفاقا نیازمند ترجمه معکوسه. کار جناب آقای کاکایی بسیار ارزشمنده ها. بگذارید این مسئله تو ایران جا بیفته که ایرانی های متعصب فکر نکنن تمام غرب یک سر ضد اسلامه. از این دیدگاه کار بسیار مهمی رو کردند. طنز تلخی که تو کریستوف کلمب بود نشون داد که ما چقدر متعصبانه گاه حقیقت رو مسله کردیم و مسخش کردیم. بگذارید ماها بدونیم که تو غرب انسان‌هایی هستند که دغدغه اسلام رو دارند، اما این اسلام شناسی نیست. ببینید این دو کتاب بزرگترین ویژگیشون برای انتخاب در این جلسه، من تصور میکنم این بوده که یکی مرتبط با زمان و اون فیلم مهم، دوم این که خارجی‌ها نوشتند، ولی اسلام شناسی توش نیست، واقعا نیستا. اینقدر که خود آقای کاکایی که کلماتش بیانگری بود، یه علقه خاصی بین ایشون و جناب کارل ارنست هست، در مقدمه اشاره کرده ایشون تصوف رو خوب نمیشناسه. قصه ها داره تصوف و درسترش عرفان. هنر اسلامی چنان رازناکی هایی در بطنش هست که دقیق ترین جلوه جمال شناختی این دینه. و اتفاقا برخی از غربی ها میگن شما از زاویه هنر هست که میتونید اوج لطافت یک دین رو در عالی ترین سطح معنا ادراک بکنید. و خیلی جالبه اینجا تو پرانتز بگم، سنتگراهایی که از دل هنر به اسلام نزدیک شدن مسلمان شدن. همین لینکز میدانید، ابوبکر سراج الدین، شوان مسلمان شد، گنون مسلمان شد، خود آقای نصر که اصلا مسلمان. من کار آقای نصر رو خیلی قوی میدونید، آقای دکتر نصر از دل اسلام برآمده، اون قصه های زمان تو اونم رها بکنیم. این آدم یه جنس خوبی داشت و خدمات بسیار ارزنده‌ای رو در جهان داره انجام میده. من معتقد به ترجمه معکوسم. اگر قایت اسلام شناسی بی شائبه و دقیق در سطح جهان امروز در قرن کشمکش قرن 21 است و اون باید از این ببینید، شریعتی رو جدی بگیرید. مزخرفات سیاسی تو این کشور که گاه حقیقت رو بردار کرد و فاضلان رو خانه نشین و حاشیه نشین کرد، سبب شد ما با زبان زمان آشنا نشیم. شریعتی یکی از جلوه هاش بود. من در کنار شریعتی متحریرم قرار میدم، زبانی فصیح، بلیغ، ساده، روشن، داستان راستانش کنار اصول فلسفه و روش رئالیسمش. من این دو بزرگوار رو و پیش از این بزرگواران خود مولانا رو و بزرگان، من اینها رو در حقیقت، اینا میدونید برآمده و شکفته شده در مزرعه و شکوفه زار این دینند. اینها مخبران صادقند. اینها میتوانند اسلام رو در آینده آنطور که هست ارائه بدن. این کارا بسیار ارزشمند. ولی این کتاب میتونه چقدر نقد برداره. کاش، من میگم مارتین لینکس، کاش کارش گذاشته رو هنر. تو تذهیب بی نظیر این آدم، تو فهم تذهیب بی نظیره، ولی روایت های اینقدر مخدوش داره که اصلا گاهی میتونه مبنای خیلی اسلام ستیزی ها همینا بشه. ما مواد لازم برای برخی اسلام ستیزی ها رو نه فقط از طریق بن لادن، گاهی از طریق برخی همین متون ایجاد کردیم. خودمون رو فریب ندیم و صادقانه به مسئله نگاه بکنیم. به هر حال من اگر اجازه بدید بیشتر از این مصدع نشم، در همین حد کفایت میکنه، چون اونچه که فکر میکردم باید بگم گفتم. ولی تأکید میکنم حقیقتا ما باید روی ترجمه معکوس کار بکنیم. خود آقای کاکایی به عنوان روحانی آزاد اندیش و متفکر و غرب رفته و غرب رفته و غرب شناس که واقعا من به قول عربا میگم اینجا کسر الله امثالهم حقیقتا، چون 5-6 ساله از نزدیک ما با هم دوستیم و ایشون رو به صفات اخلاقی و همچنین علمی میشناسن، ایشون باید کتاب بنویسن دیگه. ببینید آقای کاکایی اشراف هم بر زبان غرب داره هم بر بطن این دین داره. شما فکر میکنید دین یک کلمه است؟ شما فکر میکنید قرآن چهار تا ان للقرآن بطنن او سبعین بطون؟ مشرف به بطون نمیتواند مخبر صادق قرآن باشد. ما تو هرمنوتیک جدید داریم دیگه، مخبر صادق یک معنا کسی است که مأنوس با آن معناست. چند سال پیش توی اروپا یک نویسنده جایزه ادبی پولیترز رو تو انگلیس برد که بعد از نوبل معتبره. داستانش در رابطه معدنچیا بود. مصاحبه کردن چی شد این رمان بسیار قوی رو نوشتین چیز دیگه؟ گفت 7 ماه کارگر معدنچی شدم تو معادن. متن منو تو خودش دعوت کرد تا تونستم راوی متن باشم. من به این اعتقاد دارم. البته از بیرونم میتونن وارد بشن، ولی گاهی نگاه ها کلی نیست، نگاه ها عمیق نیست، و گاهی لله اینم عرض کنم بحثم تمام، گاهی حقایق دین به باور اظهار میشه نه به تعقل. معراج محمد رو با کدوم عقل میخواید متوجه بشید شما؟ به همین دلیل گاهی با باور باید به دین نزدیک شد تا دین خودشو افشا بکنه، آشکار بکنه. ما به این دوتا نیاز داریم. این اون وقت میتونه ما رو و تکلیف ما رو در قرن 21 روشن بکنه، وگرنه آینده متاسفانه و دردناک تاریک. ببخشید.
خیلی ممنون از آقای دکتر بلخاری. اتفاقا ما نقد این کتابا داریم، یعنی نه هر کتاب بحث میکنیم به خاطر اینکه ارزش های مثبتش رو ببینیم، نقدا رو برش وارد بکنیم و ببینیم کتاب در چه شرایطی نوشته شده، چه نکاتی رو میتونیم از یک کتاب به دست بیاریم. آقای دکتر کاکایی درباره کارنس اشاره کردم و اینکه این کتاب ها هیچ کدومشون برای ما حجت قطعی نیست. روایت مارتین نیز بر اساس روایت اهل سنت نوشته شده، طبیعی هم هست، ما میبینیم که دیدگاهش چجوریه. اون که آقای دکتر بلخاری اشاره کردن درسته، ما باید بنویسیم، اما این باید کی تحقق پیدا میکنه نمیدونم. حداقل اونایی که نوشتن بعد ما در اون طور تاریخ شیعه در اسلام علامه طباطبایی باز هم دکتر نصر به انگلیسی در اومد، از زاویه شیعه شناختن و آثار دیگه هم داره ترجمه میشه. یک اینکه ما باید اینها رو بشناسیم در قبل چی نوشتن، مبنای فکریشون چیه، مارتین نیز بر چه اساسی نوشته. بله شما کتابو بخونین همه بر پایه روایات اهل سنت، طبیعی هم هست. خب ما نقد داریم، ولی ما باید از زبان خودمون بنویسیم، اینها رو هم بشناسیم، بعد ببینیم چه مقدار در چه شرایطی نوشتن و چه جوری میتونیم تجزیه و تحلیل بکنیم، که حالا به این خواهیم پرداخت. احتمالاً آقای دکتر کاکایی هم نکاتی خواهند داشت. آقای دکتر نصیری بحثشون بفرمایید، شاید یه مقداری هم گفتگو صورت بگیره هم نقد صورت بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث زیادی مطرح شد که خب قابل بحث و گفتگو هستش. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که بعضیت این کتاب مارتین لینگز کتاب تاریخی است در باب تاریخ حیات پیامبر اسلام. در باب تاریخ حیات پیامبر اسلام هم بعضیت پیروان خود پیامبر دو گروه عمده هستند. حالا با زیر مجموعه هاشون کاری نداریم. یک گروه به اسلام ها شیعیان هستیم، یکی هم گروه برادران اهل سنت ما هستن. این گروه هم در طول تاریخ فعالیت هایی کردند. خب حالا ما اختلاف نظرهایی هم داریم. به حجت یک کسی مثل مارتین لینکس که در غرب بوده و بعد هم مسلمان شده، حالا یک کسی رفته مسلمان اهل سنت شده، ما باید محکوم کنیم که بگیم تو چرا شیعه نشدی اهل سنت شدی؟ آیا این نوع نگاه اصلا نگاه درستی است در دوران معاصر به ویژه یا حتی در طول تاریخ؟ بالاخره یک کسی به ویژه که غیر مسلمانی رفته مسلمان شده و و بعد هم از برادران اهل سنت ما هستش و کتابی هم نوشته، خودش ذکر کرده بر اساس به اصطلاح آثاری که اهل سنت نوشتند. و خب ما اگر بنا بشه که به اصطلاح هرچی هم که اتفاق افتاده اونجا اینگونه تفسیر کنیم، پس خب ریشه خیلی از این مسائل پس خود ما هستیم، پس خودمون رو محکوم بکنیم، چرا اونا رو محکوم بکنیم؟ در حال که واقع قضیه اینطور نیست. به علاوه این که از آغاز که برجت تاریخ نویسی شروع میشه این گونه نبوده که تو اصل حاضر فقط یک کتاب فروغ ابدیت نوشته بشه. در لابلای کتب رجالی ما مباحث تاریخی مطرح هست، در لابلای مباحث حدیث شناسی ما کتاب مباحث تاریخی هستش، مفسران ما در ذیل آیات کلی بحث های تاریخی کردن و مفسرانش نظر خودشون رو بیان کردن. حتی در دوران خب اخیر کسایی مثل میر حامد حسین ابقات الانوار رو نوشته، علامه امینی القدیر رو نوشته، مرتضی جعفرآملی کتاب مفصل تاریخ حیات رسول خدا رو نوشته و دیدگاه های مختلف حتی برخی از برادران اهل سنت رو نقد کرده. علامه عسکری در یک زوایای خاصی کتاب نوشته، آقای دکتر سید جعفر شهیدی کتاب هایی نوشته و بسیاری دیگه کتاب هایی نوشته. اصلا در طول تاریخ من میخوام بگم کلی شیعه هم که به صلاح آثار تاریخی از خودش بر جای گذاشته. ولی به جد این واقعیت رو باید بپذیریم، یک به صلاح در مورد برخی از مسائل تاریخی خب یه گزارش هایی رو شما میبینید که در برخی از کتاب‌های تاریخی بیان شده که با برخی کتاب‌های تاریخی دیگه سازگار نیستش. این تنها مربوط به یک فرقه خاص و یک گروه خاص نیست، مربوط به همه گروه‌ها در واقع میشه. من حالا نکته‌ای که وجود داره این است که ما باید توجه داشته باشیم، خود مؤلفم صادقانه گفته آقا من کتابو بر اساس این منابع نوشتم. خب مدت ها هم بنده در جریانم که این کتاب در وزارت ارشاد اجازه داده نمی شد تا بالاخره با حواشی و اینها بجد این کتاب منتشر شد. یه جایش نیاز به بعضی از حواشی داشته، برخی جاها هم که حالا من نمیخوام خیلی مسئله رو باز بکنم، نیازی به این نیستش که اگر ما بگیم فلان شخصیتی که مورد موافق ما نیست در زمان رسول خدا تعدادی از مردم رو مسلمان کرد زیرش حاشیه بزنیم این مطابق با نگاه برادران اهل سنته، این چنو نگاه به تاریخه. حالا اگر اون شخصیت بعدها موازش فرق کرده اون فرق بکنه با آغازی که به رسول خدا ایمان آورده، و آیا اگر ما اون مقطع بعدیش مشکل داریم باید از مقطع ابتدایش دیدی سوالش ببریم اون به اصطلاح فلان شخصیت رو، در حالی که وقتی شما که این کتاب رو مطالعه میکنین میبینید پیامبر با این شخصیت ها اصلا نسبت پیدا میکنه، با برخی از فرزندان ازدواج میکنه. خب این نگاه پیامبریست که ما میگیم از آینده هم خبر داشته. پس اگر بنابراین باشه که ما یک شخصیتی رو، هر شخصیتی رو یا سفید ببینیم یا سیاه، و از ابتدا انتهاش اگر موافق نیستیم سیاه ببینیم، اگر موافقیم از ابتدا تا انتهاش رو سفید ببینیم، که این نمیشه تاریخ نگاری. حتی نه نمیشه تاریخ نگاری گذشته، حتی تاریخ نگاری امروز خودم رو دارم میگم، این تاریخ نگاری نمیشه. اما نکته که هستش، بله هم بنده هم آقای دکتر کاکایی هم معتقدیم که برخی از به اصطلاح مطالب قابل بحث و قابل نقده، و نه تنها مترجم گرامی بلکه حتی برخی از مترجمین این کتاب به زبانهای دیگه هم مطالبی رو آوردن، و اتفاقا این کتاب با همون حواشی منتشر شده. ما خیلی هم این به اصطلاح حساس‌تر از ممیزای وزارت ارشاد هم نباشیم، برجهت اینا جزء متون ماست. شما که تاریخ‌های که مبنا هستن، مگه میتونید از تاریخ فرهنگ اسلامی حذفش بکنید؟ سیره ابن هشام مگه ابن اسحاق مثلا اینا رو میتونید حذفش بکنید شما؟ اینا که نمیتونید حذفش بکنید. تب تاریخ طبری که مگه میتونید حذفش کنید؟ حتی اکثر کاری که بکنید بیاید چیکار کنید، تحلیل تاریخی بکنید بر مبنای به اصطلاح روش های تاریخ نگاری اشکالات نقطه ضعف ها رو در واقع بیان بکنید. و در این کتابم اگر مواردی بوده سعی شده که اون چیزهایی رو که اشکال داره قابل نقده در واقع اینها بیان بشه. و این رو ما البته توجه داشته باشیم که بالاخره فهم‌های مختلف از اسلام وجود داره، این یک واقعیتیه. تو غرب هم حالا نه در غرب، حالا در خیلی جا کسایی که در باب پیامبر و اسلام کتاب نوشتن، یه دستشون از ابتدا اصلا مسلمان نبودن و مسلمان هم نشدن. مثلا فرض کنید هانری کوربن که در باب به اصطلاح مباحثی از تاریخ فرهنگ ما آثاری رو نگاشته، بعضی هم مثل مارتین لینگز و دیگران هم اومدن مسلمان شدن. حالا ما آیا باید انتظار داشته باشیم که اگر یک محققی آمده در غرب مسلمان شده نگاهش مثل فرض بکنید یک مورخ شیعی باید باشه که تمام عمرش به اصطلاح غرق در مطالعه و تحقیق در فرهنگ اسلامی بوده و با تمام علوم اسلامی آشنایی داشته و تونسته از عهده نقد خیلی از منابع و مآخذ بر بیاد؟ ما نباید چنین انتظاری رو داشته باشیم. حالا من میخوام بگم علی‌رغم اینها که گفت ای به می جمله به گفتی هنرش نیز بگو، کتاب ویژگی های بسیار خوبی داره. اولا کتاب خوشخانیه. خوشخوان بودن کتاب بله مارتین لینگز رو میگم، اون کتاب اصلا من بحث نمی کنم چون از کافی آقای دکتر کاکایی بحث کردن. فصل های کوتاه کتاب بسیار مهمه و سعی کرده یک مقطع به اصطلاح دوران حیات رسول خدا رو حتی یه مقدار از قبل ترش، نه تنها 23 سال حیات پیامبر رو، مجموعه حوادث تاریخی و مسائل مختلف رو در یک کتابی به این حجم ارائه بده. شما نباید انتظار داشته باشید از این کتاب نه و از این مؤلف کاری که جعفر عامدی کرده، اون تاریخ مفصل که کرده که نوشته که تازه الان پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی منتشر کرده، تازه این کتاب که با بیش از 10 جلد منتشر شده تازه برخی قسمت‌هاش در ترجمه حذف شده. اصل کتاب اگر بخواد ترجمه بشه که خیلی مفصل‌تر هم خواهد شد. نه مارتین لینگز اون تتبع رو داشته، نه اون دایره رو داشته و نه ما از این کتاب انتظار اون کتاب رو داشته باشیم. از هر کتابی باید انتظار خاص خودش رو داشته باشیم. کتاب با حضرت ابراهیم علیه السلام شروع میشه، بر پایه خانه خدا آغاز میشه، محیط طبیعی و اجتماعی جوامع گوناگون عرب رو به خوبی ترسیم میکنه، باز در حد این کتاب، نه در حد اون محقق بزرگ عرب که چندین جلد فقط در باب تاریخ به اصطلاح عرب پیش از اسلام کتاب نوشته. از وضعیت شهرها تا صحراها خیلی خوب سخن میگه. سیر تاریخی حوادث دوران حیات پیامبر رو به ترتیب زمانی بحث میکنه. تو هر فصل کوتاهی سعی میکنه به یک ماجرای خاص بپردازه. بله بعضی از فصلهاش هم گفتم اشکالاتی داره که اون هم در حاشیه مترجم بزرگوار و حتی مترجم برخی از مترجمان این کتاب به زبانهای دیگه نقد کردن و این انتقاد هم تو این کتاب آمده. سعی میکنه تصویر دقیقی از خاندان رسول خدا ارائه بده و این کار بسیار بسیار مهمیه. روابط رسول خدا رو با کسانی رو بیان بکنه که امروز ذهنیت ما اصلا به گونه دیگری است در مورد اونها، ولی واقعیات تاریخی است. واقعیات تاریخی است. این واقعیات تاریخی رو داره صادقانه بیان میکنه. اتفاقا تو بیان بسیاری از این واقعیات هم خطا نمیکنه. در بحث از حیات رسول خدا گاهی سعی میکنه حتی برخی جزئیات خوب تبیین بکنه توی این کتاب، مثل ایمان آوردن برخی از افراد خاندان خود پیامبر و و حتی مخالفت های برخی از افراد خود خانواده پیامبر، اینا رو به خوبی بیان میکنه. دشمنان اصلی پیامبر بیان میکنه، حتی کسایی مثل ابو لهب که نسبت قوم خیشی با پیامبر دارن، ابو جهل و اینها چگونه اساسا با پیامبر مواجه میشن، اینا رو به خوبی داره تو این کتاب بیان میکنه. روابط خانوادگی افراد با همدیگه و نسبتهایی که با هم داشتن و چگونه تو یک خانوادهی زنی مسلمان میشه علی‌رغم میل باطنی همسرش، و این رو نشون میده که روابط چگونه بوده، آیا فضای بازی بوده یا فضای بازی نبوده، آیا همواره خشونت به خرج داده میشده یا نه، خیلی وقتا اصلا خشونتی هم به خرج داده نمیشده. یه زوجی به اسلام ایمان آورده بوده اما دیگری ایمان نیاورده بوده، ولی روابط به اصطلاح همسریشون پابرجا بوده. و بعد نشون میده که حتی چگونه این طرف مقابل با رفتارهای خودش دیگری رو هم مسلمان میسازه. رفتارهای پیامبر در لابلای بحث‌های تاریخی خیلی خوب مطرح میشه و گاهی هم خیلی با صراحت بیان نمیشه. تا با صراحت بیان نمیشه خیلی مهمه، برای اینکه خواننده‌ای که وقتی داره حتی تو غرب این کتابو میخونه احساس نمیکنه یه چیزی داره مستقیم القا میشه. برای مثال ماجرای زید پسرخوانده پیامبر نقل میکنه و اینکه با وجود اینکه غلام پیغمبر بوده و پیامبر اون رو رها میکنه و خانواده‌اش سراغ میاد، نمیره سراغ خانواده‌اش، باز پیش پیامبر میمونه. خب برای هر کسی که تو هر حالا از بنده و شما گرفته تا هر کسی که تو این عالم هستش، حالا ما فکر نکنیم حالا فقط اونا یه تصویر غلطی دارن، ما خیلی تصویر درست حسابی داریم، نه اینطوری هم نیست، خبرام نیست. خب وقتی مطالعه میکنه ببینه خب این غلام در کنار به اصطلاح پیامبر چه رفتارهایی رو از پیامبر دیده که حاضر نمیشه پیامبر رو رها بکنه، این چه پیامی برای خواننده که این کتاب رو داره میخونه داره القا میکنه. نحوه برخورد پیامبر با مخالفانش مطرح میشه. ببینید نحوه برخورد پیامبر با مخالفانش، کسانی که در مقابل پیامبر دارن موضع میگیرن، دشنامهایی که ابو جهل داره به پیامبر میده، ابو لهبی که نسبت نزدیک با پیامبر داره، داره با پیامبر مواجه میشه، پیامبر کجاها سکوت میکنه، کجاها چه برخوردهای متناسب با شرایط زمانی و مکانی میکنه، آیا اینا چیزایی نیستش که ما خودمون در وهله اول امروز نیاز داریم که بدانیم و مطالعه بکنیم و فرا بگیریم؟ حالا یک کسی ممکنه بگه آقا چرا از این کتاب، کسی هم مانع نشده بره کتابای دیگری هم بگیره، ما فعلا داریم در مورد این کتاب داریم صحبت بکنیم، میخوایم بگیم که این گونه نیستش که همش نقطه ضعف و اشکال واقعا باشه، خیلی چیزهای مثبتی رو داره کتاب انصافا بیان میکنه. ولی کتاب رو هم نمیشه در مورد یک کتاب کلا میگم، حالا کاری به برادر عزیزمون ندارم، بعد از ابتدا تا انتها آدم بخونه تا داوری درست بکنه. نمیشه یه فصلی رو ما بخونیم رو اون فصلی که مثلا خیلی اشکال داره فقط اون تاکید بکنیم و بسیار از فصلهای دیگه که آکنده از جنبه‌های مثبت اونها رو نادیده بگیریم. روش زندگی پیامبر رو به خوبی نشون میده که پیامبر چقدر به نظافت اهمیت میده، حتی در آخرین لحظات حیات عمرش به مسواک زدن توجه میکنه، به بهداشت توجه میکنه. نحوه غذا خوردن پیامبر چی بوده؟ روابطش با افراد مختلف چگونه بوده؟ نزالتی که پیامبر بر امت خودش داره و یاران خودش داره که چگونه به افراط و تفریط گرایش پیدا نکنن. خیلی بر من حالا این قضیه عثمان ابن مظعون، حالا ببینید آخه یه قضایایی هم هست که روایت های مختلفی ازش داریم، در برخی از منابع داریم که وقتی عایشه سراغ همسر او میره متوجه میشه او زهد بسیاری داره، در روایت های دیگه به صورت های دیگری داریم، ولی به هر جهت وقتی این قضیه به گوش پیامبر میرسه که عثمان ابن مظعون داره فقط زهد به خرج میده، فقط عبادت میکنه و حتی داره به حقوق اساسی همسرش داره بی اعتنایی میکنه، رسول خدا بر میخیزه از جا و میره سراغ عثمان ابن مظعون و از او سوال میکنه، میگه دین تو چیه؟ وقتی یک خواننده‌ای حالا در هر جای این عالم وقتی این کتاب رو میخونه متوجه نمیشه که پیامبر چقدر به حقوق انسان‌ها توجه داشته؟ آیا در نمییابه که پیامبر چقدر نظارت بر امتش داره که فهم درست از دینش داشته باشن و فهم درست از اسلام داشته باشن؟ و حتی این نکته ای که من خدا رحمت کنه از مرحوم مطهری ما داریم که یک مسلمان عبادت خودش رو هم باید مدیریت بکنه، عبادت خودش رو هم باید مدیریت بکنه، وقتی اینها رو میبینه پیامبر نسبت به این مسائل دارید و مسائل حساس هم بی‌اعتنا نیست. در غربی که داره پیامبر به عنوان یک شمشیر زن داره تلقی میشه، کسی از متن اون فرهنگ بلند میشه و مسلمان میشه و کتابی مینویسه که با آثار دیگش هم این غربی ها آشنا هستن، خیلی فرق میکنه تا یک کسی که فرهنگش اصلا از ابتدا فرهنگ اسلامی بوده بعد داره برای اونها کتاب بنویسه و ما ترجمه کنیم برای اونها. خب این قطعا بدونید برای اون خواننده‌ای که توی اون فضا و توی اون فرهنگ هست این بیشتر تأثیر گذاره تا کتابی که این طرف قضیه به اصطلاح بخواد بنویسه. و در این حال هم کسی نگفته که کسی ننویسه و نوشتن و بسیار هم نوشتن و بسیار هم ترجمه شده. گاهی تو همین کتاب شما نگاه میکنید با اینکه یک کتابیست که جنبه تاریخی داره میخواد حوادث حیات دوران پیامبر رو بیان بکنه، گاهی به یک ببینید که به شأن نزول خیلی از آیات اشاره میکنه. وقتی اشاره میکنه به سوره عبس که پیامبر داره با ولید مشغول صحبت کردنه که او رو به اسلام فرا بخوانه، خیلی تفسیر دقیق و قشنگی ارائه میده. وقتی اون نابینا عبس و تولا دیگه در قرآن خوندیم دیگه سخن پیغمبر رو قطع میکنه، پیغمبر از اون میخواد که اجازه بده صبر کنه تا صحبتش تمام بشه بعد به پاسخگویی سوالات او بپردازه. این نحوه بیان مطلب رو شما تو بعضی از تفاسیر هم نمیبینید، خوب دقت بکنید. ولی اتفاقا برای من خیلی جالب بود که به این نکات توجه داره. به شأن نزول برخی از سوره ها خیلی خوب اشاره میکنه، مثل نزول سوره بقره. یعنی میخوام بگم که فقط صرف بیان یه ماجراهای تاریخی نیست. حتی بنده خب به عجد حساس بودم که در مورد مسئله ولایت چگونه برخورد بکنه. یه جایی میبینیم که به مسائل مربوط به امیرالمومنین خوب توجه میکنه، یه جایی هم بله مطابق با اون منابع و مآخذی که داشته توجه خوبی نمیکنه، که مترجم بزرگوارم که الان اینجا تشریف دارن به خوبی به تفصیل هم شرح میدن. یعنی اینطور نیستش که ما فکر کنیم حالا اگر کسی این کتاب رو بخونه فردا انحراف پیدا میکنه، اشکال پیدا میکنه. نه، اینطور در واقع نیست. حالا نکته ای که من میخوام بگم، بله البته من خودم وقتی مطالعه میکردم دیدم البته اشاره نمی کنه، فقط ترجمه یه حدیث من مولا فاضل علیان مولا رو میاده، هر کس ترجمه میشه که هر کس من به اون نزدیک ترینم علی نزدیک ترینه به اوست. بله اینجا اتفاقا نیاز داشته که مترجم محترم حاشیه میزد که این مولا به معنای چیه. اینجا اتفاقا مواردی بوده که باید اشاره میشده. ولی میخوام بگم اینا بالاخره مطالبی است که در کتاب‌های تاریخی که در متن فرهنگ اسلامی نوشته شده، نه اینکه غربی‌ها بنویسن، در متن فرهنگ خودمون اینها بوده. حالا یه بنده خدای آمده رفته و با اون عشق و علاقه‌ای که داشته سعی کرده یک کتابی بنویسه و در لابلاش اتفاقا نشون بده. این برای من خیلی مهم بود که پیامبر با رفتارهای خودش در کنار بیان اعتقاداتی که میکنه داره جهانبینی اسلامی رو ارائه میده، داره ایدئولوژی اسلامی رو داره ارائه میده، چگونه با رفتارهای خودش داره مردم رو در واقع به اسلام فرا میخوانه و چگونه است مردم با رفتارهای پیامبر و با الگو قرار گرفتن پیامبر تأثیر پیدا میکنن به رفتارهای پیامبر و شخصیت پیامبر. و اینجاست که آدم یاده این روایت خود رسول خدا میفته که کونو دعات الناس به غیر از سنت کن. یه وقت هستش که شما میخواید مثلا فرض کنید سیرت النبی رو ترجمه کنید، برای علامه طباطبایی رو که مستقیم داره سیره پیامبر رو بیان میکنه، یه وقت هستش که یه محققی در لابلای تاریخی که داره بیان میکنه داره اینها رو بیان میکنه. من اتفاقا معتقدم این تاثیرگذاریش بسیار بیشتر هست. این نکته هم البته ما باید بهش توجه کنیم که خب کسان بسیاری هم هستن که در امروز هم از جهان اسلام که حالا البته جهان تشیع در قلب بیشتر دکتر نصر رو داره که تلاش کرده و به تعداد زیادی به صلاح عالمان شیعه به صلاح فرهنگ شیعه پرورونده که خلأها رو در مراکز آکادمی و دانشگاهی پر کنن. اما بسیاری از برادران اهل سنت، حالا آقای دکتر کاکایی هم اونجا بودن، مشاهده کردن که بسیاری از کرسی‌های اسلام شناسی دست اوناست. حالا ما برجهت خوشحالم هستیم، برجهت پیام اسلام داره از سوی برجهت مسلمان‌ها داره ارائه میشه. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که ببینید اگر یه قلب ستیزی سیاسی داریم که سر جای خاص خودش و باید ادامه پیدا کنه، در مقابل اون اسلام ستیزی که غرب در واقع داره. اما این گونه هم نیستش که واقعا تصور بکنیم که همه اون کسانی که در غرب هستن اسلام ستیزن. خیلی هم هستن که نه اسلام ستیزم نیستن، بعضی هستن مطالعات خوبی دارن، بعضی هم هستن که اگه برخی مطالب رو نمیشتن مطالعات درستی نداشتن و منابع خیلی خوبی در اختیار اونها نبوده. از این سوی ما باید به غرب پژوهی علمی توجه بکنیم. ما چقدر به این غرب پژوهی علمی توجه میکنیم؟ در همین اوضاع احوالی که شما نگاه کنید بحث علوم انسانی مطرح شده، من اینو بارها بعضیت گفتم، شما نگاه بکنید که چقدر افرادی که در جامعه ما در باب علوم انسانی سخن میگوین متخصصان علوم انسانی هستن. ببینید ماشاءالله همه عادت دارن هر کی میرسه، حتی حالا نمیخوام اسم ببرم چون همه اکثرا میدونید دیگه، فلان کسی هم که فلان مسئولیت رو در فلان جا داره نظر میده در باب تدریس کتب مثلا علوم سیاسی در دانشگاه ها. خب آیا ما با این شیوه میتونیم توفیق پیدا کنیم؟ و به ویژه بعد این نکته ما بهش توجه داشته باشیم، انقلاب اسلامی ایران اهمیت فوق‌العاده‌ای داره در این مسئله که اقتداء به پیامبر بشه، اقتداء به پیامبر رو رواج بده. اما عملکردهای ما، رفتارهای ما میتونه معیار و میزان باشه یا نمیتونه بشه؟ آیا بله این که ما کتاب ترجمه کنیم بسیار ضرورت داره، بسیار ضرورت داره، شکی در این نیست آثاری رو ترجمه کنیم، اما مسئله سالم سازی رفتارهای شخصی ما هم مسئله ایست که بسیار مهمه. رفتارهای عقلانی ما بسیار مهمه. این نکته بسیار نکته مهمیه که ما باید توجه کنیم. باور، من همواره این رو گفتم، یک رکنش رکن معرفت، فقط معرفته، ولی اگر شما بخواید باور ایجاد کنید که همان گونه که پیامبر ایجاد کرد، فقط با قرائت آیات قرآنی و ارائه جهان بینی اسلامی یا ایدئولوژی اسلامی باور ایجاد نشد، ده ها به اصطلاح عامل دیگر هم در ایجاد باور مؤثره. ما اگر خیلی هم کتاب ترجمه کنیم فقط بُعد معرفتی رو تونستیم کار بکنیم، ولی بُعد معرفتی بله بسیار هم مهمه، اما یک رکنه برای ارکان ایجاد باور. اما آیا ما نشستیم تحلیل بکنیم که ما چقدر در واقع باید رو همین مسئله باور کار کنیم؟ حالا بالاتر از اونشو بذارید در آخر کلام بگم، حالا قلب بگذارید جامعه خودتون رو نگاه بکنید. نسل خودمون رو با نسل بچه های خودمون نگاه بکنید. چرا راه دور دارید میرید؟ بیاید ببینید که ما چگونه میتونیم واقعا باور رو ایجاد بکنیم. اونجاست که باید با وجود آن که برخی از اندیشه‌های غربی رو نقد میکنیم، برخی از تفکرات غربی رو نقد میکنیم، خوب دقت بکنید، اون همه سر جای خودشونه، بعضی از اندیشه‌ها و تفکرات خودمون را هم باید نقد بکنیم، تا چه برسد بسیاری از رفتارهای ما، به ویژه اون که ما امروز یک دایه‌ای داریم که آمدیم به نام اسلام انقلاب کردیم، همه دنیا را هم از دینم به اندازه بیش از حدش خرج کردیم در اداره جامعه متاسفانه، و بعدم گفتیم آقا اسلام همینه که ما میگیم. خب وقت من سوالم اینه که اگر خدای نخواسته بسیاری از یا بگم برخی از احتیاط در درست سخن بگم برخی از رفتارهای ما غیر عقلانی باشه، ما میتونیم آیا ایجاد باور بکنیم؟ قطعا من معتقدم که چنین کاری رو نخواهیم کرد. در اینجا باید من از مترجم به اصطلاح محترم کتاب که خوشبختانه اینجا هم حضور دارم و باید از ایشون هم تشکر کنیم و حواشیشون هم در حد نیازه، اگرچه خود منم معتقدم بعضی جا بعضی دقت نظرهای بیشتری باید میشد. مثلا شما حساب حالا چون بزرگوار هستن صفحه 36 تون شما میگید برخی کتاب‌های فارسی در باب دشمنی‌های شدید به اصطلاح فلان شخصیت نوشته شده، اما نام هیچ کتابی رو نمیبرید، در حالی که لازمه که اگر از زبان فارسی نام میگید لاقل دو تا سه تا کتاب رو واقعا نام ببرید. و برجد من میخوام بگم که ما هر به اصطلاح اثری رو که میخوایم مطالعه بکنیم باید در کانتکست خودش و مورد مطالعه قرار بدیم، با توجه به شرایطی که مؤلف اون داشته و اون به اصطلاح اثر داعیه ارائه مطالب خاصی که مورد نظر مؤلفش بوده.
آیه تهرانی نسب شما بفرمایید، هم تشکر اگه نکاتی راجع به کتاب دارین بفرمایید. این البته هم آیه دکتر کاکایی هم اتمن شاید آیه دکتر برخاری هم نکته‌ای داشته باشن، ولی آیه تهرانی نسب زحمت کشیدن این کتاب رو ترجمه کردن، یه مختصری راجع به چگونگی ترجمه بفرمایید.
من تا این لحظه نمیدونستم که قراره بیام اینجا اینو بگم و یکم هم منصفانه نیست، چون الان همه خستن و این هم نکات فراوون و پرمغز گفته شد. من خیلی استفاده کردم، واقعا لذت بردم، البته از سخنان آقای دکتر کاکایی و آقای نصری، و تعجب کردم، ببخشید صراحت من، از سخنان آقای بلخاری. فکر کنم بهترین کار اینه که ارجاع بدم به جواب سوالاتی که دادم توی مصاحبه های مکتوبی که خانم منیر پنج تنی از مؤسسه اطلاعات حکمت و معرفت، درست میگم؟ و یک متنی که آقای حامد زارع توی مهرنامه، همون مهرنامه که عکس آقای سید حسن خمینی هم روی صفحش بود، نوشتم، و یه مصاحبه دیگه که اخیراً یه خانومی به نام خانم مهناز حسینی از فارس نیوز فرستاد. این کار آسان تر بود که چون فرصت داشتم خیلی یه چیزه بود 20 تا سوال جواب دادم، لطفا رجوع کنین به اونا. منتها اگه اجازه بدین یه نکته دادم، میخواستم اینو بگم که یه حدیثی دارن اهل سنت که میگن که روز قیامت خدا تجلی میکنه به بندگانش، خودشو نشون میده، و در وهله اول بندا میگن که نه تو خدای ما نیستی، ردش میکنن، چون با اون تصوری که داشتن از خدا جور در نمیاد، سازگار نیست. و بعد خدا اونجوری که اونا میشناختن خدا رو خودشو به اونا نشون میده و ما قبول میکنن، میگن آره تو خدای ما هست. اینو لطفا نگه دارین. یه چیز دیگه، یه افسانه ای هست که همه باش آشنان در مورد شمس و مولانا ساختن، که یک شب شمس اومد خونه مولانا و گفت که بعد بر من عادت دارم شراب بخورم شب قبل از شام یا هرچ این موقع، یکی رو بفرست که بره شراب بیاره. و مولوی گفت کسی نیست فعلا خدمتکارا، و خلاص خودش مجبور شد. بله بله، افسانه است. دیگه اینجا خوبیش
طرف مولانا انکار میکنیم و تکذیب میکنیم.
بله، به قول خود مولانا میگه که معنی مثل دانه میمونه توی پیمانه. پیمانه رو رها کنین، حرف خود مولانا، پیمانه رو رها کنین بچسبین به دانه، مهم نیست خیلی پیمان. و بعد خودش رفت تو محله مسیحی‌ها و یه بطری برداشت و یواشکی آورد شراب خرید آورد، و وقتی رسید جلوی مسجدی که خودش امام جماعتش بود، یکی از رقیباش گفت که آره این منافق که این همه سال داره امامت میکنه ما رو در نماز، ببینین کیه. و خلاصه مردم خواستن دیگه بکشنش که شمس از راه رسید و خجالت نمیکشین اینجوری اتهام میزنین به این، ریخت دیدن که تو شیشه سرکه است. به هر حال، حالا غرض من این بود. و بعد شمس به مولانا گفت که این مشتری ها به درد نمیخورن، تا این روز تو اینا رو داشتی، اینا رو ول کن، برو خدا رو بگیر به عنوان مشتری، که مشتری من خدا است و مرا میکشد بالا که الله اشترا الی آخر. باری حالا اینو میخوام، این نکته خیلی مهمه، یعنی آقای لینگز شیخ ابوبکر خدا روحش شاد کنه، خدا بیامرزدش غرق نور بشه، شیخ ابوبکر اگه اجازه بدین اینجوری بگیم، یا حالا آقای مارتین لینگز، یک چون این کاری انجام داد، متوجه این خیلی کار بزرگیه، این خیلی کار بزرگی، یعنی مردم پولشون رو به خاطر جونشون میدن، جونشون رو به خاطر آبروشون میدن. اینکه اعتقاد و آبرو اینا رو آدم بذاره وسط توی به اصطلاح قمار عاشقانه، باز به قول خود مولانا، این خیلی کار بزرگیه. و بارها اینو گفته آقای مارتین لینگز و نوشته، اون روزی هم که ما رفتیم به محضرش دوباره داستانشو گفت که چقدر تعجب کرده وقتی که بهش گفتن که تو باید مسلمون بشی اگه میخوای به طریق ما بپیوندی، فریتیوف شون، ولی این کارو کرد. و این کاریه که مطمئن باشین، یعنی نمیدونم حالا بگم، من که نمیتونم انجام بدم، ولی این چیز درکش هم کار آسونی نیست. و اون عمقی که آقای مارتین لینگز داشت که دنبال تایملس اند یونیورسال، اون چیزی که فرای زمان و مکان و متعالیه، دغدغش اینجور چیزا بود. بنابراین انتظار نداشته باشین که فهم اون و روایت اون و روش اون بگنجه توی قالبایی که مایی که توی کشور زندگی کردیم بهش عادت داریم. بنابراین به خاطر رعایت عدالت من وظیفه‌ام دونستم که اینو بگم. دیگه اگه سوالی دارین، چون صدها نکته از ذهن من گذشت، خیلی هم متشکرم واقعا، چقدر پرمغز و فراوون نکته برشمردین. الان مطمئنم که فرصت خیلی مناسبی نیست برای اینکه من ادامه بدم اینجا و اتناب و تطویل و این کار رو بکنم، ولی اگه سوالی هست بفرمایید. من
خیلی ممنون از آقای تهرانی نسب. یک چیزی هم که راجع مولانا گفتن، آقای تبدیل به سرکه شد، خیلی نگران نباشیم شما. میدونم شما. بله بله، بگذاریم. بله، ولی نکته اصلی که میخوام درباره این کتاب ها بگم این که ما چه انتظاری از این کتاب ها داریم و مخاطب این کتاب ها کیست. یعنی اگر با این دوتا مقوله باش برخورد نکنیم، نمیتونیم درست این کتاب رو بسنجیم. و نکته آخری که آقای دکتر نصیری کردن، به نظر من مشکل ما اینجاست، مشکل رفتارهایی است که ما داریم که اصلا اون نظریه ها رو عبی میبره نسل جدید. ما بگیم اگه بخوایم مسلمان بشن باید بیان مارتین لینگز رو بخونن دیگه. در ایران باید شاید اینجوری بگیم در بعضی مواقع که بتونن قوت کنن، ولی قابل نقد هست و باید برسن. همونطور که مترجم گفتن، همونطور که خود آقای دکتر کاکایی در مقدمه اشکالای آقای کارنس هم اشاره کردن، با اینکه ترجمه رو دادن ایشون فارسی نوشته، ابایی از نقد نداریم و این نقد هاست که شکوفا میشه. آقای دکتر کاکایی اگه شما باز نکته‌ای دارین راجع به نکاتی که دوستان اشاره کردن، وگرنه دیگه وقت جلسه هم رو به اتمام است. اگر آقای دکتر بلخاری هم بخوان نکته اشاره کنن در خدمتشون.
عرض کنم که من تشکر میکنم هم از جناب آقای دکتر بلخاری، جناب آقای دکتر نس، جناب آقای تهرانی نسب. حالا اشکالی نمیدونم توی صحبت من بوده، ایشون هم اشاره کردن که تعجب کردند از صحبت های من. من چیزی بله اصلا نه حالا چیزی من نمیدونم، ولی نه خیر، عرض کنم که یک نکته که هست، من توی مقدمه هم گفتم بعضی مسائل هم حتی بوده که من با نظر مؤلف برای اینکه تلطیف بشه و توی زبان فارسی حداقل مجوز بگیره از ارشاد و اینها، با نظر مؤلف یه تلطیفی کردم توی قضیه و نقد هم دارم، نقدهای جدی هم دارم. این کتاب شما اگر بخوای که شیعه رو بشناسی، این کتاب اصلا به درد شما نمیخوره که توی ایران هستید یا تصوف رو مثلا بدونید، اما اگر شما بخواید غرب رو بشناسید که الان حال و هوای، یعنی از نگاه غربی ها چه مسائلی نسبت به اسلام هست، برای من طلبه اگر بخوام که مبلغ باشم و بخوام تبلیغ بکنم لااقل موضوع رو بشناسم. نکته مهم من این بوده. و بعد این که چون یه سری مسائل رو ما داریم که حالا میگن اخبار جمع خبره دیگه، ولی خیلی وقتا مبتداها رو نمیگن، یعنی که اخبار ما رو میگن داخل، این جمع خبره، مبتدا داریم و خبر. میگه ایکس تکذیب شد. خب حالا شما این ایکس چی بوده؟ هیچ کس نمیدونه که، یا نسبت به وای حساسیت نشون دادن، ولی این وای چی بوده صحبت نمیشه. بالاخره اگر که ما نسبت به غرب داریم حساسیت نشون میدیم، مسئله این میگیم، لااقل موضوع یعنی مبتدا شناخته بشه که این خبر بیاد روی اون مبتدا و اسم اخبار درست باشه. من سعی کردم که تو این کتاب اون مبتداها رو که ما نسبت به غرب بعضن نمیدونیم ذکر بکنم. این که آقای دکتر بلخاری فرمودن که یک طرف است ترجمه ها، بله اتفاقا چیزی که آقای ارنست هم تو این کتاب میگه کاملا یک طرف است. دیگرانی هم که آمدن ما دیدیم که شما کانت و هیوم و هگل و هر چی بخوای گفتم ما تو تهران پیدا میکنیم، خودشون تعجب کردن که ترجمه ها و اینها، ولی فرض کنید یه ترجمه از ملا صدرا یا ابن سینا یا اونجا نمیبینی. خب یه علت هم داره که زبان غالب الان زبان انگلیسیه، زبان فرانسه است، جاهای ایتالیایی، حتی تو کشورهای تحت استعمار این زبانها زبان رسمیشونه و لذا ما اگر میخواهیم کاری هم بکنیم بایستی قطعا با این زبانها عمل بکنیم. دیگه این که بحث این جریان یک طرفه بودن رو ما کار نکردیم، این که عرض کردم ما واقعا کار نکردیم. به آقای مارتین و آقای محمد خانی من عرض می کردم که الان در خارج کشور همه ی حالا اونهای اجرشون معجور، ولی آنچنان که مورد نظر امام شما می بینید تو وصیت نامه که من شیعه، من طلبه بایستی کار بکنم، کار نشده، نیست. توی هنر هم آقای دکتر بلخاری کار نشده، یعنی شما اگر که هنوز بخواید بگید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله فیلم بدی، میگه آنتونی کوئین عمو پیغمبر و سیدنی فواتی هم ها بلال مثلا هستش. خب و اینهایی که درست میگم نبوده که دیگه بود. خب عرض کنم که این هاستن، یا بالاخره با همین جریان غربی هست که آمدن و اسلام رو معرفی کردن و انصافا خوبم معرفی کردن در حد خودشون. از آهنگ شما بگیر که ماندگار شد، اون آهنگ سازه که مدت ها توی صحرا رفت نشست کار کرد که یه آهنگی بسازه برای صحرا و فیلم و اینها. ما کار نکردیم، نه تو هنر کار کردیم، نه توی تألیف کار کردیم. من یک کنفرانسی حالا فقط یاد رفته بودم در اتریش. بله فقط ادعا داریم. در اتریش من رفته بودم، صحبت بود که یک کنفرانس خدا و جهانی شدن، یعنی حول محور خدا بحث و دیالوگ باشه. توی این خدا و جهانی شدن 10 روز بود این کنفرانس تو اتریش، 16 کشور اروپایی این رو سپورت میکردم و اتحادیه اروپا و اینها. من یه مقاله داشتم اونجا ارائه دادم، مخاطبین 16 کشور اروپایی 90 تا دانشجو بود که هر کدام 100 یورو هم داده بودن از این 16 کشور، هر کدام سهمیهشون 5 تا دانشجو دکترای الهیات بود، اتریش 10 تا چون میزبان بود، 90 تا دانشجو بودن، 40 تا استاد. یه مثل همین سالن، یعنی اینجوری هم که حالا وسیع باشه تبلیغات باشه نبود. اومدیم نشستیم حالا صحبت میکنیم، الهیات رشته های مختلف، الهیات و سینما، الهیات و فیلم، الهیات و تئاتر، اینقدر زیبا. بعد این بچه ها که ما بهشون صحبت میکردیم 90 تا، اینها همه فیلم طعم گیلاس کیارستمی رو دیده بودن. من تو ایران ندیده بودم چون حالا خیلی دنبال نبودم. گفتند و تم فلسفی خوبی دارد و ما مالا گفتیم که آقا این گفتگوی یعنی حول محور خدا، خدا و جهانی شدن، فیلم از کرخ تاراین به نظر من با موضوع این سمینار میخوره که اون سعید توی این فیلمه خدا رو کنار کرخه میجست، کنار راین پیداش کرد. یعنی خدا همه جا هست، حضور داره، تو کلیسا میشه دعای کمل خواند که یه همچین تمی توضیحی دادیم و همه علاقه من شدم فیلم رو ببینم. به آقای محمدخانی عرض کردم آقا من تو بیهم، چون فیلمم میدونید که زبان اون خواهر سعید آلمانی بود و اتریشی هم زبانشون آلمانی، از رایزن فرهنگی نمیدونم سازمان ارتباطات از میگم آقا این فیلمه هست، میگن نه اصلا. میگم خب شما چی داری توی دستگاه این نوشتی اتاق ویدئو؟ میگه دعای کمل داریم، چی داریم چی. میگم که خب بابا شما رایزن فرهنگی هستی، اگه میخوای کار کنی این بایستی باشه. کار نکردیم تو این قضیه و من قبول دارم حتما بایستی کار بکنیم، ولی خب بالاخره یک همت جمعی میخواد، کار ماندگار میخواد. و اینکه پالایش کنیم مسائل رو خب حق حرفی نیست. اینکه چرا آمده احادیثی، اتفاقا به همین افسانه قرانیق آقای کارنست اشاره میکنه اونجا که راجع به قرآنه و از سلمان رشدی هم انتقاد میکنه، میگه که ببینید مسلمان ها با وجودی که این قرانیق رو قبول ندارن، این حرف رو قبول ندارن، من باب این که روایت شده در اون مجموعه روایی این رو هم آوردند، یعنی حفظش کردن، حذفش نکردن، که بعد محقق بعد اگر معیار داره و اینها تشخیص میده که این هم غلط است. و چندین انتقاد از سلمان رشدی داره که این افسانه قرانیق با این ادله‌ای که کارنس میگه ساختگی است، جعلیه، ولی این دلیل نمیشه که مسلمان ها تو مجموعه رواییشون نیارن. ما احادیث ضعیف تو بهارم فرابون خب داریم، ولی این بزرگواری مجلسیه که همه رو جمع کرده، بعد شما یه محقق میاد روش کار میکنیم. اینم یک نکته است. چیزی که من در این کتاب فقط مورد نظرم بود توی ترجمه و مقدمه هم گفتم، این بحث گفتگوه، یعنی که بتونیم این گفتگو رو داشته باشیم. در کنفرانس مولانا و دین سال 86 کارنست آمد، شیراز هم آمد سخنرانی کرد و خانمش هم بودش، جودیت ارنست. ایشون هم یک هنرمند در جریان کارهای هنری متعددی دارد، چندین هنر به اصطلاح دارد توی این قضیه. ایشون آمد و از نزدیک ایران رو دید، منم خبر نداشتم. رفته بود اونجا در آمریکا، یه نامه سرگشاده به بوش نوشته بود که مستر بوش What are you afraid from؟ از چی میترسید توی این مملکت؟ و بعد توضیح داده بود مشاهدات. من خبر نداشتم تا اینکه سال 87 توی قونیه یه کسی رو دیدم، گفت این خانم جودیت ارنست همچین چیزی هم نوشته. من رفتم تو چندین مجله چاپ شده بود، اینترنت، که بالاخره خود ارنست هم میگفت که هرچه که این ارتباط و گفتگو کمتر باشه، ما بلنگو کمتر داریم اونجا، اما اگر که ارتباط باشه بلنگو خواهیم داشت. همینطور که دوستان همه اشاره کردن، این دیدگاه هم که آقا از کربن، یعنی کربن رو هم الان میگن که جاسوس بوده دیگه، تازه کشف کردن، کشف کردن کربن جاسوس بوده، این جاسوس بوده، اون جاسوس، هر کی نفع ما حرف میزنه جاسوسه، اگرم هر خارجی جاسوسه، اگرم مخالف ما حرف میزنه که دشمنه، یا دشمنن یا جاسوسن، از این دو حال خارج نیست. و تازه یکی هم کشف کرده بود که ابن عربی در جریان جنگ های صلیبی جاسوس مسیحیان بوده در جنگ های صلیبی، که این خوندم ها در مجله، که این رو آوردن که برای که اسلام رو خراب کنه داخل این قضیه اسلام کردن و این جعلیات ابن عربی. به هر حال من فقط حرفم این بود که از حتی لفظ گفتگو الان خب دیگه میترسیم دیگه، نیستش دیگه، یعنی که توی تقویم نگاه میکنی کلمش نیست دیگه. اگر که این گفتگو، و توی این کتابم اشاره کرده، یکی از دستاوردهای این بود که اون سال 2001 رو سازمان ملل سال گفتگو اعلام کرد. ما بایستی حتما این گفتگو رو داشته باشیم، چاره ای غیر از این نداریم، ضمن این که خودمونم بایستی کار کنیم، ولی فقیریم. امکانات شما فرمودید دانشگاه میخرن سعودی ها، اب نداره اونجا تدریس میکنن، ما این امکانات رو نداریم، امکانات مالی اقتصادی، ولی بالاخره در حد وسع خودمان بتونیم اونجا بلندگوهایی داشته باشیم. این چیزی بود که من به نظرم میومد به هدفم از این کتاب، و این کتاب هر کی بخونه نه به معرفت شیعیش اضافه میشه، نه به معرفت عرفانیش اضافه میشه، فقط یک نوع غرب شناسی پیدا میکنه.
ببینید الان فرصت نیست، من یک نکته جانمایی کلامم بود، اونی که تأمل کرد دریافت، این بود قضیه. اصلا این دوتا کتاب نبود بحث من، یعنی دقیقا من چیز دیگری رو گفتم. ببینید الان خب الحمدلله شما باز، من گفتم قرن 20 قرن 20 قرن اسلام و غرب تخالف هاست. یک جو شما کتاب تاریخ می نویسید به غرب بگید ما تا یه جا اسلام شناسی می خواهید بکنید، اینا اسلام نیست.
بخواهید بحث ما راجع به این دوتا کتاب،
خب حالا اجازه بدید. پس یک اشکالی وجود داشت آیه محمد خانی، یک اشکالی وجود داشت تو مقصد برگزاری این مجلس با این دو کتاب. اگه اشکال بود، اگه قصدتون این بود که به فیلم موهن و اینا پا این
نه, نه نه
نه
من
نه میخوام بگم که ببین جابه، وقتی این دوتا رو تو این دوره شما میگذاری طبیعتا بحث به اینجا کشیده میشه. من گفتم آشنایی که با لینکز دارم خیلی بیشتر از مترجم محترمه، یعنی کسانی که میان تو اوج اسلام ستیزی مسلمان می... اصلا ارزش های کار آقای کاکایی و آقای لی اصلا اون نیست قصه. قصه خیلی عمیق تر از این هاست. آقای کاکای اول گفتن که ما بنامون بر اینه که این کتاب رو یه غربی نوشته به اسلام رو اونجا بشناسونه. الان 180 درجه برگشتن گفتن نه، ما میخواییم مثلا ببینیم که یه غربی در مورد اسلام چجوری فکر میکنه. اینا خیلی مسائل جزئیست. من از یک چیزی گفتم که آینده مشخص میشه. قصه این بود، اگه نه ظلم ارزش کار علما رو زیر سوال بردن. ما خودمون با شاگردی ارادتی به نما تا سعادتی ببریم به اینجا رسیدیم، هرگز اجازه نمیدیم. ولی من از اسلامم باید دفاع بکنم، از حقیقت پیغمبرم باید دفاع بکنم. اینها رو مبادا به عنوان حقیقت اسلام اون تا این بحثای لفظی که گاهی صورت میگیره اینا رهزنه به قول مولانا، واقعا رهزنه. به هر حال باید کارهای بسیار عمیقی صورت بگیره، نظام جمهوری اسلامی باید کار بکنه، امکانات رو اونا دارن، اگر انجام بشه مشکل حل میشه در آینده. ما واقعا به یه تفاهم، خیلی از مشکلات غرب سوء تفاهمه، در گفتگوها مسئله حل میشه اگر امکانات بدن اینا، ولی اینجوری نه. به هر حال نکته من چیز دیگری.
خیلی ممنون.